و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش‌هایتان درباره موضوع‌های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح‌ها از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و به دلیل درخواست برخی از دوستان به ویژه از منطقه استرالیا همچنین اروپا برنامه 4 تا 6 بعد از ظهر رو من در ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب از این به بعد مجدداً پخش خواهم کرد. همچنین در روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 9 تا 11 و 4 تا 6 بهترین هفته رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم با شما صحبت میکنم، از ایران زنگ میزنم.
منم همینطور.
من در مورد پسرم مزاحم شما شدم. یه پسر 15 ساله دارم، کلاس 9 هست. مشکلی که با ایشون دارم اینه که همش فکر میکنه که بهتر هست که این از ایران بره و برای اینکه بتونه رشد بهتری بکنه، درس بیشتری بخونه، یعنی پیشرفت بهتری داشته باشه، باید از ایران بره. درسش هم اینجا خوبه، مشکلی نداره و من احتمالاً اینو بذارم خودش هم گوش بکنه یا در شرایط مناسبی اگر فرصتی شد میدم با خودش هم صحبت کنه. الان البته نیست و میخواستم در این خصوص بفرمایید که بچه‌ها برای اینکه در آرامش در واقع جسم و روح زندگی بکنن با خانواده بهتره باشن و خارج از ایران چه خبری هست و اینا، خواستم اینو بفرمایید.
ببینید عزیز، مورد اول این هست که بچه‌ها رو من هیچ دلیلی نمیبینم تا 18 سالگی، حتی به دلایلی در برخی از موارد تا زمانی که لیسانسشون رو نگرفتن خانه رو ترک. بنابراین ما با ترک خانه قبل از 18 که حتما و تا 22 شک دارم که انتخاب درست میشه. اما در اینجا چند موضوع و مسئله مطرحه. مورد اول، محیط خانواده طوریست که بچه ها نمیخوان اونجا باشه. دو، محیط آموزشی و یا احتمالاً نوعش درسی که میخوان بخونن ممکنه در اونجا به دلایلی ممکن نباشه. البته برخی از اوقات تصور و توهم شماست که در جای دیگه راحت تر میشه درس خون و یا ممکنه، برخی از اوقات هم واقعیت داره. مورد سوم، مسائلی است که برمیگره به خودشون و روابطی که در ارتباط نه تنها با خانواده، با دوستان و یا محیطشون دارن و ایناست که عامل مهاجرت میشه. یعنی علتش غالبا خوبی جای دیگه نیست، بلکه بدی جایی هستن که درش هست. حالا اگر من از فرزندتون بپرسم که چرا میخوای بری، یه مقدار دلیلش یا توضیحش چه خواهد؟
یکی جایی تو خب بله فکر میکنن که اینجا برای زندگی خوب نیست و
نه را ببینید الان با درس متفاوت شد. برای زندگی خوب نیست یه مسئله است، برای خود زندگی خوب بله. نیست خوب نیست، ولی ماجرا برای اولا سن و ساله و درس. او میتونه بگه بعدن من نمیخوام در ایران زندگی کنم.
بله،
بگذاریم
بله،
از که اگر من بهش بگم چرا نمیخوای در ایران زندگی کنی، پاسخش چیه؟
خب شرایط بالاخره اینجا رو نمیپسندن، نوجوان هستن.
نه من کاری ندارم آخه چه چی؟ نه چه چیزی بله؟ رو در اونجا چه چیزی رو در اونجا نمیپسندی؟
فکر میکنن که اونجا بچه‌هایی که خارج از ایران هستن خیلی آزادن، خیلی راحتن.
از چه نظر آزادن؟ نه ببینید عزیز، همیشه
روابط.
و روابط یعنی چی؟
پوشش، روابط.
خیلی خب، حالا میتونه اون یه موضوعی باشه، ولی آدم به خاطر پوشش کشورش رو ترک نمی‌کنه. مثلا ایشون که پسرن، درسته؟
بله بله پسر.
خب از این دیگه رو
چه هم هست که دکتر، با توجه به تقسیم بندی مدارس اینجا یه مقدار که در جریان هستید، این برنامه تیز هوشان و اینا هست، اینا هم از نظر درسی وضعش خوبه، یعنی در واقع میشه گفت خیلی خوبه. و دوچار این در واقع شاید بگم گروندوزیتی شده که مثلا من این حس رو هم داره که من اینجا هدر میرم و میخوام برم یه آدم بزرگی بشم، خیلی آدم مهمی بشم و اون مسئله مثلا در اینجا امکان پذیر نیست. در حالی که
برای تحصیلات
اولیه رو میتونه اینجا انجام بده.
نه ببینید با من شما بحث نکنید که جواب بدید. نه ببینید بحث. وقتی پسر شما این حرفا رو میزنه بیشتر این حرفا حرفایی است که با واقعیت ها نمیخونه و حرف عاقلانه ای نیست. یعنی ماجرا این که انسان در ایران نمیتونه درس بخونه حرف درستی نیست. در ایران ممکنه شرایط و اوضاع اجتماعی سیاسی یا اقتصادی معنی داره براش بشه عیب و ایرادای فراوانی گرفت، ولی اگر یه آدمی در یه خانواده ایست که امکانات مالی دارن موانع و محدودیت‌های خاصی هم نداره میتونه در اونجا خوب درس بخونه در حد لیسانسی که من هم بهش اشاره کردم. بعدم ماجرای هر حال هیچ کس نگفته که ایران مانند امریکا یا ژاپن یا روسیه است. معلومه اینا با هم متفاوتن، ولی این تفاوت باید اینقدر برای ما و به دلایلی معنیدار باشه که بخوایم جامون رو عوض کنیم. و به همین دلیله که گفتگوهای از این قبیل باید این مقدار به ریشه های موضوع رسید و الا در سطح و رویه هم میشه همه حرفا رو زد همه جور، یعنی میشه 50 تا دلیل آورد که ایران بهتره یا امریکا بهتره، ولی فرقی در ماجرا نمی کنه چون چرایی موضوع بیشتر هم میده. حالا به من بگید فرض رو بر این بگیرید که شما اصلا باش موافق باشید، از چه سنی میخواد بره خارج و کجا میخواد بره؟
بله میخواد بره اینجوری میگه مثلا با دوستاش میتونیم بریم ما مثلا امتحان بریم در باکو که اونجا بتونیم پذیرش امریکا رو بگیریم و بریم امریکا.
امریکا امتحان چی بده؟ امتحان نداره.
نمیدونم، میگن که در باکو یه امتحانی میگیرن، فکر کنم اونجا یه مدرسه بین‌المللی هست، سالی یه بار یه امتحان میگیرن برای یکی دو نفر پذیرفته میشه، اونم شامل دانش آموزهای خودشون هست.
نه من ببینید باز شما رفتی سراغ یه چیزی که مثل این که سراپا درست میتونه نباشه. بله در امریکا برای اینکه کسی بیاد اینجا بره دبیرستان ازش امتحانی نمیخواد، هر کی اینجاست میتونه بره دبیرستان، فردا صبح میتونه بره سمت.
بله
بس چی میگه؟
بله
نه ببینید
نه ما... همینجوری میگه دیگه این
خب نه نه ببینید نه عزیزم
نه 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 نه
قصه اصلا قصه اون نیست عزیز. چرا خودش باید حرف بزنه؟ برای اینکه وقتی که من یه نظریاتی و باورایی دارم که با واقعیت نمیخونه غلطه، اون دیگه به موضوع تصمیم گیری ما نمیرسیم که آیا این تصمیم گیری درست یا غلط. وقتی من معتقدم امریکا فارسی حرف میزنن و به این خاطر پس من مشکل زبان ندارم، اون زمانی که این عقیده غلطه خب پایان ماجراست. به همین جهت است که در این گونه موارد اون چیزی که تعیین کننده هست جزئیات مسئله است، علل و عوامل مسئله است، دلایل موضوعه که شما میتونید به این نتیجه برسید که یک این برداشت و دریافت واقع بینانه است. حالا با توجه به اون واقعیت به ما میخوره یا نه، یعنی هر وقت شما هدفی دارید این هدف باید هم واقعی باشه و هم ممکن باشه. خب این هدف واقعی و ممکن بعد از این که ما به این نتیجه رسیدیم که معنی دار هست حالا میتونه تعیین بشه و مبناش عمل بشه. ولی این که پسر 15 ساله بگه من میخوام برم خارج و میخوام برم باکو امتحان بدم از اونجا بیام امریکا، من با فرستادن هر پسری قبل از 18 سال یا دختری برای درس خوندن تنها و جدا مخالفم.
بله
یعنی این
نمیپذیریم، ولی این باعث درگیری میشه و این که ممکنه که مثلا بگی که مثلا میرم بس پس منم اینجا شاید نتونم خوب درس بخونم، انگیزه هاشو از دست بده. البته همونجور که شما فرموده انگیزه ها واقعی نیست، ولی خب
بنابراین اگر انگیزه نه ببینید عزیز، اگر انگیزه ها و واقعی هست یا نیست من نمیدونم، ولی اگر یک کسی بازی در آورده سر این موضوع ها مطمئن باشید پاش به امریکا برسه 10 برابر بیشتر آسیب میبینه تا تو ایران باشه، پس بنابراین میخواد انگیزش از دست بده میخواد نه. بحثمون انگیزه ایشون نیست که بیمعنی اگر هست، حرفی که میزنه باید درست و واقع بینانه باشه. اگر حرف غلط هست که نمیشه به خاطر حرف غلط و بعدم تهدید به این که من یه چیز دیگه ای میشم ما بخوایم به اون کاری که غیر واقعی و حتی ممکن نیست هم در بیاریم، خب از دست میده بده اون که از اولم نداشته، بنابراین حتی اون قسمتش هم تصور و توهمه. ببینید در این گونه موارد مسئله تمام و کمال موضوعه، یعنی این چیزی نیست که شما بتونید با جزئیش یه جوری ور برید. بنابراین بهترین کار این که اگر دلش میخواد میتونه بیاد روی خط، اگر دلش میخواد با من صحبت بکنه.
دلش خیلی میخواد ولی حتما من یه روز دیگه میگیرم، خیلی دلش میخواد با شما صحبت
کنه. برای من مسئله تو اون زمینه ندارم، به همین جهت است که دو تا فایده داره این گفتگو. فایده اولش این است که میشه باش بحثی کرد و چراییشو فهمید، چون چرایی موضوع اهمیت. شما چند تا فرزند داری؟
من دو تا پسر دارم.
اون
پسر اولم 4 سال بزرگتره و دانشجوه.
خیلی خب، اون کجا درس میخونه و درسش چیه؟
همینجا درس میخونه، ایران درس میخونه.
چی داره، چه رشته ای میخونه؟
پزشکی میخونه.
پسر دومتون میخواد چی بخونه؟
علاقه به علوم تجربی داره، حالا میگه که میخوام ژنتیک و اینا از اینجور.
خب اونجا که مانعی برای خوندن یه همچی رشته های تا لیسانس نداره؟
نه مشکلی نیست، نه هیچ مشکلی نیست.
پسرتون کجا پزشکی میخونه؟
کدوم شهر؟
بعد در کدوم دانشگاه هست؟ این دانشگاه معتبری در ایرانه؟
بله بله.
بسیار
دانشگاه تبریز درس میخونه.
بسیار خب، اگر دانشگاه معتبری، آیا پسر دومتون فکر کنه در حد برادرش آگاهی و توانایی و میل به دانش اندوزی داره؟ دلش فکر میکنه میتونه در حد برادرش باشه وقتی به 18 سالگی میرسه یا نه؟
نه، فکر میکنه بیشتر از اونه و پزشکی چیزی نیست که من بخوام پزشکی بخونم، من باید برم رشته‌های برتر بخونم.
رشته‌های برتر کدوم هست؟
تحقیقاتی باشه.
خب تحقیقاتی که به هر حال تحقیقات در یه رشته است، رشته تحقیقاتی بله، برتر بله. از خود اون رشته که نیست، به هر حال یه بله. نوعی به موضوع نگاه کردنه. ولی برای این کارم به هر حال اون از دوره لیسانس که شما رو در مرحله تحقیقات نمیذارن. اگر یک کسی هم بخواد در رشته پزشکی تحقیق کنه ممکنه از یه راه دیگری مثل حالا ژنتیک بره، ولی بحث پزشکی نیست، تخصص در یه زمینه ای از پزشکی. برات اگر دلش خواسته که از این ایام، چون خوشبختانه الان برنامه ساعت 9:30 به وقت ایران هست، فکر میکنم اینی که میتونه بیل باشه و اگر دلش خواست با من صحبت کنه، ولی به هر حال خوشحال شدم با شما صحبت کنم.
خیلی خوشحال شدم.
خیلی
من میتونم یک سوال دیگه بپرسم؟
بفرمایید.
خیلی عذر میخوام، میخواستم رابطه در مورد رابطه یه دختر و پسر 15 ساله با توجه به شرایط ایران، البته روابطی که در حد مثلا خانواده آشنایی های خانوادگی باشه، روابط خانوادگی باشه، و خب بعد اینا بخوان تعمیم بدن به مثلا مکالمات خصوصی تر و اس ام اس ها و اینا، چجوری باید برخورد کرد؟
چه با دلشون که پدر مادرم درگیر نشن، به شما اصلا ارتباط نداره، فقط با این کار مسائل خرابتر میکنه. یه پسر و دختری هستن، هستن خوششون میاد میخوان با هم حرف بزنن، خب برن حرف بزنن، به پدر مادرها ارتباط داره. ای پدر و مادرها مخالفتی ندارن که امیدوارم نداشته باشن، دو تا بچه میخوان با هم حرف بزنن، خب بزن. برای اینکه پدر مادرها درگیر بشن که اون درست مثل اینکه آدم شب عروسی بخواد بره تو حجله پسر و دخترش، اصلا معنی نداره عزیز. ببینید این میل ما به دخالت و کنترل که برخی از قد بچه ها رو فراری میده، پسر 15 ساله میخواد با یه دختر 15 ساله حرف بزن، خب بزن. برای چی مادر و پدر باید درگیر باشن؟ اگر کاری میکنن که بد و غلطه یه مسئله است، اینا که کار بد و غلط نیست، بچه ها همه جای دنیا با هم حرف میزنن، تو ایران آمدن گفتن حرف نزنید، حالا همه دارن یه جوری محرمانه و مخفیانه و با خطرات بسیار دارن حرف میزنن. بنابراین خودتون درگیر این مسائل نکنید، موضوع شخصی بدونیدش، خصوصی، و مادام که در از یه چارچوبی که میتونه مسئله ساز باشه و گرفتاری به وجود بیاره خارج نمیشه، اصلا برای چی شما خودتون رو میخواید درگیر؟
بله، همون چارچوب رو میخواستم.
نه، چارچوب اینه که بچه‌ها مخاطب حرف بزنن بزنن، چون مانعشون هم نمیشه شد. درستم نیست که مانعشون بشیم، اگر یه مانع اجتماعی وجود داره که بد است و غلط است و مضر است و حتی خطرناک، وقتی که بچه‌ها محتاطانه کوشش میکنن اون رو نادیده بگیرند، ما هم میدونیم ضرر و خطری نداره، و تازم داشته باشه به هر حال موضوع مسئله اصلی و اساسی زندگیه، کنارش باشید، کاری به کارش نداشته باشید. همینی که بچه ها فکر کنن پس برای که آدم به سربازی و دختر بازی کنه بهتره بره اروپا یا امریکا، و اون وقت است که اینجا که بیاد به خاطر همین افکار میتونه بده با مشکل رو بروش. نه، خودتون اذیت این موضوع نکنید، بعدم به عنوان پدر و مادر درگیر نشید. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. ممنونم، خداحافظ.
چنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
میدونی که چند وقت دنبالش میگردم؟
دنبال کی؟
کسی که درکم کنه. کسی که وقت بذاره و به سلیقه من اهمیت بده، کسی که بهش اعتماد کنم و تا آخرش با من بمونه.
به من میتونی اعتماد کنی؟
ای بابا، میخوام خونم رو ریمودل کنم.
خب این که کاری نداره، در دفتر سعید دیزاین استودیو به مدیریت سعید کامکار با تجربه و سلیقه و دقتی که در کار طراحی دارند هم میتونی بهشون اعتماد کنی و هم تا اتمام طراحی و ساخت پروژه قدم به قدم همراهت خواهند بود. اینم تلفنشونه 949-307-2723.
اوه خیالم راحت شد. گفتی کجا؟
سعید دیزاین استودیو 949-307-2723.
تالار مجلل صوفی در سن دیگو تقدیم می کند. شنبه 20 سپتامبر یک شب بی همتا با صدایی بی همتا. شهرام سولتی.
به نازمت خانوم قلبم، عزیز و خوب و خوشگلم.
شهرام سولتی شنبه 20 سپتامبر در تالار مجلل صوفی در سن دیگو. تلفن اطلاعات 858-278-77-70 858-278-77-70.
من دیوید داویدی، وکیل تصادفات و صدمات بدنی، این پنجشنبه ساعت 3:40 بعد از ظهر در برنامه آقای میبودی در رابطه با قوانین تصادفات با شما سخن خواهم گفت. 310-2777-999 و mrexcident.com.
سیروس تراول در ارائه تنظیم سفرهای مطمئن، راحت و ارزان به اقصی نقاط جهان همچنان پیشتاز است. بیشتر از نیم قرن خدمت صادقانه و بیش از 5 میلیون مسافر در کارنامه درخشان سیروس تراول ثبت شده و امروزه با تیمی متشکل از کارآمدترین مشاوران مسافرتی در سفرهای دریایی، تورهای دست جمعی و تهیه بلیط هواپیما شما را یاری می‌دهند. با تماس با تلفن رایگان 800-332-97-87 به خانواده بزرگ سیروس تراول بپیوندید.
راستی اینا ماشینی که تصادف کرده بودی چی شد؟
بذار برات بگم. وقتی تصادف کردم یکی از دوستام شماره CBS اتوبادی شاپو بهم داد. باهاشون تماس گرفتم. گفتن کجایی؟ گفتم مگه مهمه؟ گفتن بله، چون ما میایم پیش تو. اومدن پیشم و خلاصه ماشین ازم تحویل گرفتن و یه ماشینم بهم دادن. خودشونم با بیمه تماس گرفتن و همه کاراشو انجام دادن. حالا این ماشین خوشگلی هم که دم در میبینی ماشین من از روز اولش هم بهتر.
CBS اتوبادی شاپ، عضو 08 ایرانیان.
تلفن مجانی به ایران با شبکه تلفنی دنیاتل. برای اطلاعات بیشتر با دنیاتل.com یا 888-544-3444 تماس بگیرید. تلفن مجانی به ایران با دنیاتل 888-544-3444. شبکه تلفنی دنیاتل www.dunyatel.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام. لطف کنید بلندتر صحبت کنید عزیز.
باش، خسته نباشید.
متشکرم.
آقای دکتر من یه سوالی داشتم. من یه دختر 5 ماهه دارم. بعد همسرم موافق نیستن که ایشون وقتی که دخترم بزرگتر شد اینو به مدرسه بفرستیم. یعنی میگن که توی خونه بهش درس بدیم. می‌خواستم ببینم
نظرتون. من بفرمایید چرا ایشون هم حرفی می‌زنه؟
همسرم امریکایی هستن. بعد یعنی اینجا به دنیا اومدن و اینجا بزرگ شدن. نظرشون اینه که توی مدرسه نباید مسائل سکسی رو بچه‌ها سنشون کمه بهشون یاد بدن. مثلا نگه تو کتاباشون مثلا عکس آدمای لخت با تمام اندامای جنسیشون هستش. به نظر شوهر من این برای بچه‌ای که تازه میخواد بسم الله الرحمن الرحیم بره مدرسه یا مثلا میخواد بره کودکستان خیلی زوده. بعد این
ایشون عقاید غلطی دارن. بچه ها اتفاقا باید موضوع بدن و جنسی رو وقتی یاد بگیرن که از نظر سکشوالی فعال نیست. بچه که در 6 سالگی و 8 سالگی و 9 سالگی با بدن و اینا آشنا میشه چون تحریکات جنسی به دنبالش نداره، بهترین وقتیست که میاموزه بدون اینکه آسیب ببینه. مشروط برای اینکه محتوای مطلب درست باشه. اما وقتی در سنین بالا هست و با اینا آشنا میشه، اینا خودش تحریکات جنسی داره، علاوه همسر شما حرفای خیلی بیخودی داره میزنه. ماجرا این است که به خاطر مسائل فقط جنسی آدم بچه‌شو مدرسه نفرسته.
من همسرم داروساز هستم، بعد مثلا میگن که تمام دکترایی که تو بیمارستانشون کار میکنن یا همکاراشون تمام بچه‌هاشون رو تو خونه درس میدن. میگن الان شرایطی که توی آمریکا هست زیاد توی مدارس زیاد خوب نیست، به خاطر مثلا چه بدونم بچه‌ها مواد میارن یا از خانواده‌های خوبی نیستن. بعد میگه بچه‌های تمام دکترا یا همکاراش که اینا تو خونه بهشون درس دادن همشون خیلی موفق.
ابسولوتلی چنین نیست. اولا ایشون بی خود داره میگه، همه ی دکترا و اینا دارن میگن. آمارا اصلا یه چیز زیر 0.5% رو نشون یه هوم اسکولینگ شماره یه. دومی که این بچه ها جز این که بیمار گرفتار بشن و با جامعه مسئله داشته باشن چیز دیگه پیدا کنن، یعنی اینو افکار گرفتار و حتی به نظر من وسواسی و بیمارگونه ایشونه. یعنی چی؟ تو خیابونم آدم میره از من رو بخوان بچه رو چکار کنه؟ شما و خودتون میخواید به بچه چی یاد بدید؟ بعد این بچه به درد کدوم جامعه میخوره؟ کجا میخواد بره زندگی کنه؟ موفق در چه زمینه ای اون بچه های ایشونی که میگن هستن؟ یعنی چی؟ اینا یه وحشتیست از دیگران. معلوم همسر شما ابسسیو کامپالسیو OCD داره، دیگه خفیفش باشه وسواسی مجبوره. همسر شما اشکال داره، یه دنیایی رو برای خودش تصویر و تصور کرده که یک خارستانی است که همه جهان پر از خار، دست و پا تو هر جا بذاری دست و پای تو رو زخم. دنیایی است، دنیای کثیفیه و ایشون میخوان در اینجا دنیای ساده درست. بعد فرض کنین پسر شما دختری یا پسر فرزندتون؟
دختره.
دختر شما فرض کن شد 22 سال 25 سالش، میخواد بره کجا کار بکنه؟ میخواد با کی ازدواج کنه؟ با کی میخواد کجا میخواد بره زندگی کنه؟ ایشون مال کدوم جامعه قرار ایشون کارو زندگی داشته باشن؟ علاوه این همه بچه‌هایی که رفتن مدرسه و دبستان و دبیرستان همه بیمار و گرفتار شدن، این راست یعنی چی عزیز؟ اینا یه دنیای تنگ نظر. ایشون چند سالشه؟
ایشون الان 44.
شما خودتون چند سالتون؟
من 34.
چه مدتی ازدواج کردی؟
2 سال.
شما چه مدتی امریکا هستی؟
3 سال.
چطور شد شما رو پیدا کرده؟
من از طریق ویزای کاری اومده بودم اینجا و با ایشون آشنا شدم. بعد ایشون دوبار اومدن ایران و به روش ایرانی ازدواج کردیم توی ایران.
خب ایشون از نظر وسواس نظافت و نمیدونم مرگ و بیماری و مرتبی و منظمی کجا هستن؟
ببینید مثلا از نظر وسواسی که مثلا از نظر برای بدن خودشون خیلی چیزن وسواسن، که مثلا روزی 5-6 بار حموم میکنن، ولی مثلا از نظر این که توی خونه مثلا نسبت وسایل و اینا اهمیت بدن که مرتب و منظم باشه نه.
شما یه ذره اولا بلندتر صحبت کنین، شما الان شنونده های خوبن که نمیدونستن روزی 5-6 دفعشون تشریف برن حمام. خب مریضن قربونت برم، برای چی میرن حمام؟ میخوان با چی دارن ایشون میجنگن؟ چه چیزیست که آدم ظرف روز 5-6 دفعه احتیاج به عرض کنم حمام داره؟ بله و حتما ایشون میگن همه همکارانشون هم روز 6 دفعه میرن حمام؟
نه نمیرن. بعدش مثلا میدونید چی آقای دکتر، ایشون میرن پای اینترنت مثلا میشنن تمام خبرهای بعد رو میخونن هرچی اتفاق افتاده. بعد مثلا توی یه موردی بودش که یه دختره رو برده بودن کودکستان، بعد یه پسر بزرگتر هی این دختره رو کتک میزن. بعد این فیلم رو اوورد به من گذاشت، گفت میخوای تو بچه رو بذاری اینجور جاها ببین
خیلی کم عقلن قربونت برم، مثلا دارم کلافه میشم. خب ایشون چرا نمیان یه هواپیمایی که سقوط کرده رو نشون میدن، یه اتومبیلی که تصادف کرده آدم‌ها توش مردن، یه رستورانی که آدم‌ها غذا خوردن مسموم شدن، یه آدمی که از داشته راه میرفته خورده زمین مغز سرش خورده به یه جای خونریزی کرده است، نه راه برن نه سوار اتومبیل بشن نه سوار هواپیما بشن نه غذا بخورن بیرون. اینم شد کار؟
میگه یعنی... بچه‌ن آقای دکتر، میگه بچه‌ن عقلشون نمیرسه.
خب نه ایشون عقلشون نمیرسه، به چه ارتباطی به عقل داره؟ مگر آدم کندن ایشون اگر بگید این همه آدم دارن روزی 100 نفر تو امریکا کشته میشن تو حوادث رانندگی، خب ما چیکار کنیم با رانندگی؟ نه ایشون مریض قربونه برم، شما اینو از کجا پیدا کردید؟
ایشون اومده بودن، میگم من از طرف ویزای کاری اومده بودم اینجا، بعد دیگه من توی شرکت نفت شروع کردم به کار، بعد دیگه من ایشونو اینجا آشنا شدم باهاشون توی کتابخونه، بعد دیگه سلام علیکم و ایشون خیلی به فرهنگ ایران و زبان ایران علاقه داشتن، بعد دیگه با هم در ارتباط بودیم، با هم دوست شدیم، ولی مثلا ایشون خیلی به فرهنگ ایران علاقه دارن.
مثلا به چه فرهنگ ایران علاقه دارن؟
مثلا فرهنگ اینکه دختر باکره باشه خیلی براشون خوب بود، یعنی ارزش خیلی اخلاقی بود و ما همینطوری ازدواج کردیم. یعنی تا زمانی که دو سال نه حدود یک سال کار من طول کشید تا بیام اینجا، و در اون یک سال که ما نامزد بودیم، ما تا زمانی که تا من اینجا نیام ما هیچ رابطه‌ای با هم نداشتیم، و این برای ایشون و حتی خود من خوب بود، یعنی برای ما یه چیز پوان منفی نبودش.
نه پوان منفی نیست، ولی علتش مهم عزیز.
علتش این بودش که آقای دکتر میگفت شاید مثلا من افتادم، یه اتفاقی افتاد بر من نتونستم بیام، یا مثلا چه بدونم.
من نه اصلا عرضم این نیست، علتش که ایشون حرف عجیب و غریب میزن، این که آدم ها بگن من خارج از چارچوب عشق و ازدواج رابطه ندارم میتونم بفهم، ولی نه به صورت که اگر من نمیدونم افتادم تو بر سر چه خواهد آمد و تو چه خواهی شد. اونا مسئله است عزیز. این که به هر حال حرفای ایشون خیلی حرفای بیپایه و بیمایه. شما با یه آدم وسواسی کاملا OCD دارید سر خیلی چیزا گیر داده و گیر داره میده.
بعد مثلا سر واکسن بچه من اونقدر با ایشون دعوا کردم، مثلا اخبارو میدید میگفتن که واکسنایی که وارد میکنن اینجا هیچ کدومشون خوب نیست، چون خودشون تو بیمارستان چند موردی داشتن که واکسن زده بودن و طرف فلج شده بود، میگفت اگر بچه فلج بشه به گردن توه. بعد دیگه سر این واکسن زدن این کلی دعوا و مرافع، آخر مثلا راضی شد که بالاخره ما این واکسن بچه رو مثل بقیه بچه‌ها بزنیم. یا مثلا حالا نمیدونم، شاید مثلا به خاطر کارشه، با آدمای این مدلی سر کار داره، همش با آدمای مریض سر کار داره، به خاطر اونه یا اصلا چی، اخبار منفی میره میبینه صبح تا شب، بعد این اخبار رو هی میاره به من نشون میده. بعد من گفتم دیگه اخبار منفی رو به من نشون نده، من اصلا علاقه به دیدن چیزای منفی ندارم. یا مثلا وقتی مثلا میخوایم فیلم نگاه کنیم، مثلا فیلمای ترسناک نگاه میکنه، مار خیلی دوست داره، سوسمار خیلی دوست داره. مثلا چند روز پیش یه مار آورده بود خونه، مارم کوچولو بود، مثلا از این ماری که زهر نداشت ولی خب میتونست گاز بگیره، بعد ماره از دستش در رفته بود، بالاخره تو خونه ناپدید شد. منم از مار خیلی میترسم، یعنی اصلا وحشت دارم. بعد سر این قضیه ما یه عالمه با هم دعوا کردیم، آخرم ماره پیدا نشد، ما نفهمیدیم این کجا رفت. بعد وقتی مثلا دعوا میکنیم سر اینجور مسائل خیلی عصبانی میشه، بعد مثلا سیگار میکشه یا مثلا مشروب میخوره. مثلا مشروب زیاد نمیخوره، بگم هر روز میخوره، ولی اون موقع که دعوا میکنیم مثلا دیگه مثلا دو سه تا شیشه مشروب شراب میخوره مثلا. بعد خیلی آدم وابسته ایه، مثلا من خودم دوست داشتم ادامه تحصیل بدم اینجا یا کار کنم، بعد مثلا اجازه نمیدم، میگن اگه کار کنی یا مثلا بری درس بخونی، من دوست ندارم بچم بره توی دیکر، چون من اصلا به اینجور جاها اعتماد ندارم. من ایشون خودشون دو جا کار میکنن، برای اینکه میگه من اگه این پولی که در میارم، اگه تو بری پولی که من یه هفته در میارم، تو باید بری یه ماه کار کنی در بیاری، لازم نیست تو کار کنی، بمون خونه از بچه مراقبت کن. این مشکل بزرگ منه، من نمیدونم مثلا باید چی کار کنم. وقتی هم باش مثلا خیلی جر و بحث میکنم خیلی عصبانی میشه.
حالا من فکر میکنم عزیز شما با یه آدم بیمار کامل روانی رو به رو هستید، چی کار میخواید بکنید من نمیدونم، و من نمیدونم شما به چی به چه چیزایی دل خوش کردید.
خیلی آدم صادقی هستن، خیلی آدم صادق، مثلا میره کار خیلی آدم وابسته هست، مثلا میخواد بره کار گریه میکنه، دلش بر من تنگ میشه، یا مثلا اصلا طاقت دوری از من بچه رو ندارم، یا مثلا
اسم این چیه خانم؟ اسم این بیماریه، دلش تنگ میشه گریه میکنه. شما با یه بیمار روبرو هست.
خب یه آدم عاطفی نیستش، یعنی
چون به بیمار کامل روانی هم.
خب من باید چی کار کنم؟
من چه میدونم خانم، یعنی شما خندتون نمیگیره، من از میخوام برم سر کار گریه میکنم، دارم از شما جدا میشم و شما اینو آدم عاطفی یعنی چی؟ بعدم ایشون بعد از سه تا بطری شراب بخوره، بعدم ناراحت بشه روزی 6 دفعه خودش رو حمام بگیره، بعدم دخترش نباید بره مدرسه، تو خونه باید نگرش داره، بعد شما بهتره سر کار نرید، خودش روزی مثلا 12 ساعت کار میکنه. شما دیگه، شما کجای دنیایی دازید؟ به هر حال همسر شماست و این حرفا دیر یا زود کار دستتون خواهد داد، اوضاع کار بالا میگیره عزیز. بعدم آدم برگرده بگه واکسن، معلومه از 1,000,000 بچه که واکسن میزنی ممکنه 5 تا 10 تاش هم با مشکل روبرو بشه. خب بشه، همه چیز در جهان هزینه داره، همه چیز در جهان خطر داره، آبی که میخوریم هم میتونه یه چیزی توش باشه، هواپیمایی که تو هوا هست میتونه بیاد بیفته تو خونه ما، اینجوری که نمیشه زندگی کرد، بعدشون بره مار ورداره بیاره تو خونه و بعد مار گم بشه، بعد مار گاز بگیره. بابا ای والا، ما شما چی کار کردی؟ دلتون خوش بوده که ایشون به فرهنگ ایران علاقمنده، دنبال دختر باکره است؟ عجب دنیایی است به خدا. من که همجوری مات و مبهوت موندم، یک کسی راجع به شما این حرفا رو میزد، من که باور نمیکنم. بعد شما اینو نشانه عاطفه بگیرید که ایشون وقتی میخواد بره سر کار گریه میکنه.
نه حالا به کی زار گریه کنه، نه هم. مثلا تو چشاش پر عشق میشه مثلا اینطوری، بعد هی میگه دلم تنگ میشه، بعد مثلا اینطوری، نه این که بشینه قشنگ گریه کنه، نه مثلا خیلی، بعد تونتون به من از کار زنگ میزنه میگه خیلی دلم برای تنگ شده، دلم برای بچه تنگ شده، بعد مثلا اینطوری هم هست دیگه. بعد گفتم که یه سوال دیگه هم که داشتم، الان مثلا بچه من که به دنیا اومده، من آقای دکتر نمیدونم، این سوال راجع به بچه‌مه که باید با این بچه فارسی حرف بزنم یا مثلا بهش
نه بله ایشون چی دوست داره؟
ایشون اسپانیش هم صحبت میکنن، انگلیسی هم صحبت
میکنن. ریشهشون اسپانیشه ایشون؟ نه
ریشهشون نه نه فکر کنم ریشهشون چیزه اروپاییه.
به من بفرمایید که باورای مذهبیشون چیه؟
باورای مذهبیشون مثلا روش زندگی قدیم خیلی مثلا چیز دارن، خیلی دوست داشتن که الانم مثلا همین آمریکا مثل قدیم بود.
یعنی چجوری باشه؟
مثلا دوست نداره خانمایی که مثلا چه بدونم خیلی برهنه و اینا باشن، زیاد خوشش
نمیاد. سکس رو ولش کنیشون، مشکل جنسی داره، حالا اون کسی دیگری است. از سکس
نه میکنم. مثلا تو تلویزیون زیاد مثلا اگه یه برنامه اینطوری باشه زیاد مثلا دوست نداره، بعد مثلا میگه قبلا پایبندی به خانواده بیشتر بود، همه خانواده ها به هم نزدیکتر بودن، با هم بیشتر وقت میگذروندن، الان همه چی دیگه عوض شده. وقتی که مادرها خونه بودن قدیما توی همین کشور آمریکا، میگفت شرایط خیلی بهتر بود، الان بچه ها همه میرن مهد، بعد بچه ها همه روانی و وحشی بار میان. مثلا
ایشون مثلا 150 سال قبل که توی این مملکت سیاه و سفید متفاوت بودن، هر جا میرفتید با هفت‌گیر کشی روبرو بودید، همه چیز امن و امان بود، نه حال ایشون هیچ خوب نیست. این چه نگاهی است به تاریخ عزیز؟ فیلم‌ها رو نگاه کنید، ببینید با سرخپوستا و سیاه‌پوستا و با زنا و اینا با عرق‌خوریشون و هفت‌گیر کشیشون این ملت چه می‌کردن. یه دفعه اون موقع خیلی خوب بود. نه خب ایشون یه دنیای برای خودش داره عزیز، شما رو هم با این حرفا داره شستشون میده. بعدم شما که نباید انگلیسیتون اینقدر خوب باشه که ایشون اینقدر شما رو بفهمه. شما چجوری ایشون رو میفهمه؟
من نظر انگلیسی خوب هستم، یعنی میتونیم
خشن
با هم صحبت
کنیم. ولی ایران... شما کجا انگلیسی رو یاد گرفتی؟
من؟ من توی ایران، من آیرسم هم گرفتم.
برحال عزیز پرسشون از من چیه؟ به نظر من یه مقدار مواظب باشید، خداسته خودتون اذیت نکنید، چون این آدم ها اگر این موقع عصبانی میشن ممکنه کار دست بود.
خب یعنی به نظرتون
شوهرم
و دکتر ببرم؟
حتما ایشون باید بفرم دکتر عزیز، ایشون باید دارو بخورم حتما. حتی شما که احتمالا نمیتونید ببرید ایشون رو، ولی مواظب باشید، من نگران فقط عصبانیت ایشون هستم موقع کار هست.
بعد راجع به دخترم آقای دکتر، مثلا با دخترم فرمودید فارسی صحبت
کنم، مثلا مهم نیست خانم کی اهمیت به زبان، شما مسئله جدیتر زندگی رو دارید، ازیتون نمیخوام، شما مسئله مرگ و زندگی رو، نگران زبان فارسی نباشید. شما تو امریکا هستید، شوهرتون هم امریکاییه، فعلا انگلیسی حرف بزنید تا ببینید چی میشه، دو تا زبان بچه رو نه میخواید فارسی حرف بزنید چون دوست دارن حرف بزنید. حالا اصلا مشکل شما زبان نیست، مشکل شما زندگی. به هر حال مواظب خودتون و فرزندتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم.
خواهش می‌کنم. شنگ ارجمند با ما باشید.
با اطمینان، راحتی خیال و قانونی به امریکا مهاجرت کنید. گرفتن ویزا و اقامت دائم امریکا زمانی ممکن و آسان می‌گردد که شما وکیلی آگاه و مقتدر در کنار خود داشته باشید. دکتر همایون مقتدر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا، با سال‌ها تجربه در امور مهاجرت، یار و یاور شماست.
من همایون مقتدر میتوانم با استفاده از قوانین اداره مهاجرت شما را راهنمایی و کمک کنم تا شهروند امریکا شوید.
تلفن تماس دفتر حقوقی دکتر همایون مقتدر 818-996-1990 818-996-1990.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیروند در نمایشگاه آلن گوون شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوون شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیش قدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته ترین دستگاه‌های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می کند. دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با فوق تخصص در جراحی لیزر، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا، یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وست‌وود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو هم‌اکنون پذیرا شماست. تلفن برای کلیه مطب‌ها 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی های موضعی بدن می داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکا است و همکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لایپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818-900-2700.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، ممنون میشم اگه بلندتر صحبت کنید. بفرمایید.
بله تاس. آره من یه سوالی ازتون داشتم. من 32 سالمه، یه خواهر دارم 8 سال خودم کوچیک‌تره. در حال حاضر با یه آقای در ارتباط هستم، واقعا یک سال و نیم میشه، ایشون 34 سالشه و همیشه خوبه، با هم خیلی خوبیم، از هم شناخت پیدا کردیم و هم دیگه به تصمیم و قصد ازدواج داریم. سوال من اینه که من توی شهری که زندگی میکنم با پدر و مادرم هستم و خواهرم، از ایران اومدیم چند ساله و همیشه با پدر و مادرم بودم، فقط جدا از اونا نبودم، جدا شده ازشون زندگی نکردم. مشکلی که الان هستش اینه که پدر و مادر من این آقا رو میت کردن و باهاش هم خیلی هم افروف کردن ایشونو، یعنی بعد مدتی که ما با هم را بداشتیم اومدن و پدر مادرم رو دیدن و همه چه اوکی بود، همه هم دیگر رو دوست داشتن و دوست دارن، ولی مشکلی که اصلاش که پدر من تحت هیچ شرایطی حاضر نیستن که من از این شهری که ما الان هستیم حتی مثلا 50 مایلم اونورتر اصلا زندگی کنم.
چرا؟ چرا؟
والا این سوالی که من تمام انرژی من داره صرف میشه که واقعا اینو فایند کنم. یعنی پدر مادر من پدر مادر خیلی مهربون زحمت کشی هستم، ولی من فکر میکنم با توجه به حرفش که شما گوش کردم تا به الان فکر میکنم باید میگم مرتلم و ما خیلی با هم وابسته هستیم، یعنی که خانواده نزدیک و همدیگر رو خیلی دوست داریم، ولی
من شما همدیگر رو شما همدیگر رو دوست ندارید؟
بله من واقعا نمیدونم.
نه آخه اساس چه دوستی است؟ صبر کنید به من. آخه شما میگید نمیدونم. چطور نمیدید ایشون وقتی بهش میگم نه صبر کنید. وقتی بهشون میگید من میخوام برم چه دلایلی دارم؟ میگن چی میشه؟ چه خواهد شد وقتی تو بری؟
دلایلشون اینه که ما از ایران اومدیم اینجا، شهر مملکت غریبه، من میخوام بچه‌هام دورم باشن، ما تنها میشیم، من ناراحت میشم، من ناراحت بهم سختی میاد، بهم فشار میاد، بچه‌ها باید دور و بر من باشن که هر لحظه همیا مثلا بیان برین، مثلا من نمیتونم مگه بچه‌ها از من دور باشن. یعنی اینو الان یک شرایطی به در من قرار داده که حتی ایشون میگن که چون من با آقای که باشون الان در رابطه هستم یک شهر دیگه زندگی میکنن، خیلی دور نیست ولی یه شهر دیگه هست. بعد از لحاظ کاری شرایط ایشون برای کار در جایی که هستن خیلی خیلی مساعدتره و اینو من خودم و ایشون تحقیق کردیم و بیس بر دلیل منطقی در این شهر شاید اون جا به خیلی آیدیال که میتونن بگیرن نباشه، اصلا یعنی نیستش اون چیزی که ایشون دنبالش هستن. و من الان واقعا به آقای دکتر من الان چند وقت این مسئله من اذیت کنه، چند ماه ما همه ناراحتی داریم توی خونه و بابا من میگن یا باید ایشون بیاد اینجا یا شما باید رابطتون رو قطع کنید. یعنی من موافقت نمی کنم با توجه به اینکه
چه احتیاجی به موافقت ایشونه؟
آخه من نمیدونم چه کار کنم. من از اونای دخترایی نیستم که بگم که باشه من میرم دنبال زندگی. مثلا میدونین
نفهمیدم شما کدوم دنبال زندگی میخواید برید، علیه کی میخواید برید؟ خانم من نمیدونم چرا ما توی دنیایی هستیم اصلا راه که نداره، راه نداره. پدر مادرش، پدر شما آدم خودخواهیست، آدم کمدانیست، آدم اصلا مهربونی نیست، آدمیست که بقیه رو میخواد مورد استفاده و سوء استفاده قرار بده. یعنی چی تو نمیتونی در سن 32 سالگی ازدواج کنی بری مثلا یه شهری که با همسر زندگی کنی؟ بله به شما تشبه نزدیک ایشون، من از حالا می نویسم زندگیتون تمام خواهد شد، حتما جدا میشی. کدوم مرد بیا تحمل کنی که پدر شما راجع به این موضوع اینجوری فکر کنه؟ و شما با چی دارید ازدواج میکنید عزیز؟ بین شما و این آقا نه عشق، نه محبت، نه رابطه است. شما دارید شوهر میکنید بر اساس قواعدی. پدر شما هم شما رو به هم چسبونده، به هم چسبیدید. میخوام بچه‌هام دورم باشن، میخوام بچه‌هاشون دورشون باشه، باشون چیکار کنن؟ ایشون چرا فکر میکنه که ماها قرار کنار هم باشیم؟ ما قرار رشد بکنیم، ما اومدیم چه زندگی کنیم، ما نمیبریم بس به هم بچسبیم. خب از اول چرا اصلا رفتیم مدرسه؟ اون موقع باید کنارشون میموندن. پدر شما هیچ مهربونی، شما هیچ کنم از اولم گفتم هاشم محکم نیستم، شما هم دیگه رو دوست ندارید، شما یه خانواده وابسته و معتادی، شما هم دارید همین حرفا رو میزنید که من اونچنان دختری نیستم. چجور دختری نیستید؟ یه دختر آزاد نسب کنید، دختر آزاد، یه دختر واقع‌بین، یه دختر مسئول، یه دختری که میخواد خوب زندگی کنه نیستید؟ خب این چه افتخاری داره عزیز. این داستانه پدر شما قرار زندگیش رو خودش با مادر و آدما درست بکنه. چرا ایشون فکر کنه هیچ کس دیگه در جهان آدم نیست، انسان نیست، ارزش نداره، خوب نیست، مهم نیست، به درد نمیخوره؟ خب این چه توهینی است به همه؟ یعنی من فکر کنم هیچ آدم دیگه آدم نیست، هیچ کس دیگه انسان نیست، هیچ کس به درد ما نمیخوره، ما همه باید فقط با هم باشیم. درست مثل شنونده عزیز قبلی، یه دنیای بسته خستهیش با بدن شکسته و بعدم یه جنگجوی در حقیقت خونالود از جنگیدن با آدمای دیگه. از کی تا حالا گفتن فامیل خوبند و درست فامیل میتونه بدن باشه؟ کی گفته غریبه بد است و دشمن؟ ما چرا هنوز یه ایده ای داریم که غریبه بد است دشمن؟ بعد شما از من فاصله بگیرید، یا باید بیاد اینجا، یا تو باید برای چی برای شما دستور میدن؟ ایشون چه حقی دارن برای زندگی شما تصمیم بگیرن؟
خب آقای دکتر، بله، من سوالم اینه که من حرف شما رو کاملا قبول دارم و خودم در تمام این مدت دقیقا همین حرفا رو سعی کردم که به پدرم و مادرم بگم. و حالا مادرم با خیلی کسر هستم، ولی پدرم مرزه تو رو به خصوص من باشون خیلی صحبت کردم. ولی مشکل من همینه که الان این صحبتایی که شما فرمودی اینا رو من نمیدونم چجوری باید بابا بسن بگم برو شما گوش بدیم ببین. مثلا یه کسی که در این کار اکسپرت هستش، اکسپریانس داره، تجربه داره، شما پس به حرف یه کسی باید بکنی، نمیتونی بگی من هرچی میگم درسته. من تمام تلاشم این مدت این بوده که اینو به ایشون نشون بدم، ولی هیچجوری نمیدونم باید چی کار کنم، چجوری به ایشون متوجهشون کنم.
ایشون متوجه نخواهن شد؟
بله.
خب بعد اون وقت چی میشه؟
بعد اون وقت چیزی نمیشه. من متوجه هستم که من به حال من دختر مستقل هستم برای خودم، میتونم هم یعنی ایندیپندنت هستم، ولی تو میتونم این کار رو بکنم و از خودم تکر کنم. فقط احساس میکنم که به قول شما کاریشان نمیشه کرد دیگه. من دلم میخواسته یه جور دیگه باشه، دلم نمیخواسته مثلا وقتی روزی که میخوام ازدواج کنم یا از خونه پدرم مادرم برم، دوستشم با یه خوشحالی برم، یعنی یه جوری باشه که مثلا همه حقی باشن. ولی
خب شما که از پدر بدتر حالتون. من اگر فرض بفرمایید که من دارم یه کار درست خوبی میکنم، این که هپی نیست، خب نباشه. بعد من حالا بیام بگم که من اومدم تو این دنیا که کار درست و خوب و مناسبم رو نکنم، برای اینکه شما بیدلیل بسیار کودکانه، بسیار نابخردانه، بسیار خودخواهانه یه ناراحت میشید. خب بشید، مثل که من به شما بگم الان اسم شما چیه، بعد بگم من از اسم شما ناراحت میشم، خب میگی به درک ناراحت میشم. به شما چون به من چه مربوطه که تو از اسم من ناراحت میشم؟ آخه عزیز، بعد شما به من بگید من آزاد مستقلم. مستقل یعنی این، من رو پای خودم ایستادم، احساس من با احساس دیگران متفاوته و هیچ عیبی نداره. چیزایی رو من دوست دارم، بقیه دوست ندارم. باور و اعتقاد من یه چیزیه، با دیگران از جمله خانواده‌ام به مقصد اونا مخالفه و مختلف، هیچ اشکالی نه. من دینم اینه، بابام دینش اونه، من این چیزا رو درست میدونم، پدرم اون چیزا رو درست میدونه، او خوبه، منم خوبم، ما با هم عقایدمون مختلف. استقلالی که ادعا میکنید یعنی این، نه اینکه چون پدر من ناراحته من باید کار بد و غلط بکنم. بله، شما به عرض دوم من توجه نکردید. من می نویسم میدم دستتون، خواستید آدرستون می... شما اون آقا رو بیارید و با این باورها بمونید، مطمئن باشید اون آقا خواهد رفت. برای که کسی نمیاد در دنیای امروز ازدواج کنه بعد پدرش نفر اول زندگیش و تعیین کننده باشه. ما در دنیای هستیم عزیز که خانواده سالم که آدم سالم درست میکنه، امکان رشد رو میده، امکان سلامتی و خوشبختی رو میده، خانواده هستی است، نیوکلیر فامیلی، زن و شوهر و بچه ها همه قریبن، همه خارجی، و تنها و تنها در این خانواده است که بچه سالم میشه بارو بر. نه خانواده گسترده extended family. پدر بزرگوار شما یک دیکتاتور تمام عیاره که همه چیز باید بر اساس نظر و عقیده و درست و غلط ایشون بچرخه. بعد اگر به ایشون بگید این همه پدر و مادر در سراسر جهان هست جمله ایران، خب بچه‌هاشون جای دیگه زندگی میکنن و پاسخ ایشون چیه؟
نه ایشون به من میگم من با هیچ کس کار ندارم، این راه روش من اینه، اگه همه دنیا هم بیان به من بگن که این غلطه من هیچ قبول نمیکنم.
بسیار بنابراین شما برای چی بس با یه همچه آدمی بحث میکنید؟ من اگر به شما برگشتم گفتم من میگم دو تا هفتا همه دنیا هم بیان بگن هیچ استدلالی هم برای من فرقی نمیکنه، شما برای چند خود بحث بکنید.
بله. یه چیز دیگه هم این که فعلا من به من مرتبا میگن که خب من در این مدت یک سال و خورده‌ای که الان در رابطه هستم همون دوست من اومدن اینجا که مثلا بیشتر ایشون اومدن اینجا که مثلا ما همدیگر رو ببینیم، اگر این فقط حداقل ماهی یه بار همدیگر رو ببینیم، و خب بعضی وقتا هم من رفتم اونجا و بابای من اصلا از موضوع عادت من عصبانی همیشه ایشون مخالفت کرد، ولی مامانم چون خودارمینی قرار گذاشتن خب بها نمیشه که همیشه اون بیاد، نم خب بد داره اونجا محیط اونو ببینه با هم رفت آمد، بعد بابا من اومد خب یه بار دو بار رفت دیگه چیزی میخواد کاری نکنه که دیگه، بابا من مخالفه که اصلا من برم در شهر ایشون که ایشونو ویزیت بکنم، میگه این کار خلاف عرف و تو داری کار اشتباه میکنی و تو با این کار داری به من بی احترامی میکنی، به من میگه تو داری پدرتو بی احترام میکنی که میری مثلا خونه شخصی که مثلا میری اونو ویزیت میکنی در جایی که هنوز فقط با هم دوستین، داری مثل زن و شوهر رفتار میکنی، به من میگه و من بچه نیستم، این چیزا من رو اذیت میکنه، برای اینکه
این چیزا یعنی
هر
چرا شما رو اذیت میکنه عزیز؟ اگر حرفا رو قبول ندارید خب هر کسی عقیده ای داره،
خب این یه به هر حال بله.
آخه عزیز شما گوش به حرفایم، شما از ایشون وابسته ترید، شما عین پدر بزرگوارتون هستی، ملاک شما نه درسته نه خوبه نه واقعیت نه حقیقت نه اخلاق نه انسانیت، ملاک شما راضی کردن یه آدم کمدان خودخواهه. مبارک. آخه تا کی؟ یعنی اصلا این بازی تا کی؟
خب من سوالم هم من میخوام ببینم اگر من میخوام از این موضوع خب میخوام رها بشم، من نمیخوام این ادامه پیدا کنه، ولی در این شرایط مثلا یه باید شنید
شما میدونی خودتون سوال نداری؟ مسئله روشن روشن، شما مسئله تون شخصی عزیز، برای که ماجرای شما از احساسه. چرا من میگم دو تا مسئله، دو تا مشکل، دو تا بدبختی، دو تا بدبختی جامعه ایران داره، مهرطلبی و وابستگی، و شما دقیقا همون موجودی و پدر بزرگوارتون کاملا بدتر. شماها رو هم زیر بمباران این افکار گذاشتن، شما هم اینا رو قبول کردید به عنوان درست، در حالی که میدونین سراپا غلط.
وقت من یه چیز دیگه الان میدم شما
باز الان عصبانی نه عصبانی نمیشم، روی خط باش بستم بعدا مفصل عصبانی بشم، روی خط باش روی خط باش. چنگ رجمن بعد از چند پی با ما باش.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net
KSWB FM HD3 Los Angeles.
آیوا پروداکشن تقدیم میکند. بعد از موفقیت بی سابقه نمایشنامه هتل این بار، هتل طبقه دوم، شاهکاری دیگر از شاهین جامی با هنرمندی اسطوره سینما و تئاتر ایران مرتضی و عقیلی.
این خواننده ها چی خوردن صداشون نقدر خوبه؟
سیب بهشت.
خب اونا که صداشون بده چی؟
اشتباهی خیار بهشت.
با حضور لینا نایبی، بهار خادمی، متیو دیویس و چهره دوست داشتنی تئاتر نوین ایران، شاهین جامعی.
ایشالله تو رو موش لال بخوره.
چرا موش لال؟
واسه اینکه نتونه مزه گنده تیجا تعریف کنه.
ایسی بچه دوست داری؟
آره، ولی میخواستم بگم اگه میشه برام یه دفعه یه دیپلمه بزنی.
یه شنبه 12 اکتبر ویشر ای ریگل تیتر، تلفن اطلاعات 818-644-7144 و 08 ایرانیان و سایت 08.net. اسپانسرها دکتر آمیتیس نصیری دندان پزشک و خدمات بیمه صوفی. هتل طبقه دوم.
بلک اند وایت رنتکار، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
و اینک توجه شما را به چند خبر اقتصادی از رستوران حاتم میشن بیهو جلب میکنم. با فرارسیدن فصل تابستان، تعداد جشنها در سالن مجلل حاتم با 68.7% و تعداد کیترینگ ها با 85.2% رو به افزایش است. به علت کیفیت، دلیوری رایگان و قیمت های فوق العاده حاتم، رقابت های بازار اقتصادی با 99.4% رو به کاهش است. برای خبرهای مهم جهانی رستوران حاتم میشن بیهو با 949-768-0122 تماس حاصل فرمایید.
آموزشگاه خلبانی آنکور، بزرگترین مدرسه خلبانی در فرودگاه ونایز. در مدت کمتر از 2 ماه میتوانید مدرک خلبانی خود را به دست آورده و به بیشتر از 2900 فرودگاه در آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی دسترسی مستقیم پیدا کنید. آنکور فلایت با در اختیار داشتن بیش از 20 هواپیما در مدل‌های متفاوت، سیمولیتورهای فول موشن، کادری مجرب و محیط دوستانه، از هموطنان عزیز دعوت می‌نماید که با شرکت در کلاس‌های خصوصی، مدرک خلبانی خود را زیر نظر Federal Aviation Administration FAA در سطوح پرایوت و یا کامرشال دریافت نمایید. ساعت کلاس‌ها بر اساس وقت شما تعیین می‌شود. آنکور فلایت 7 روز هفته در خدمت دوستان خواهد بود. لطفاً برای اطلاعات بیشتر از وبسایت flightschool.la دیدن نمایید. و یا با تلفن 888-359-58-69 تماس حاصل نمایید. آنکور فلایت 888-359-58-69.
بیش از 50 میلیون نفر در امریکا از سردردهای مزمن و میگرن رنج میبرند. آیا میدانستید ریشه بسیاری از سردردهای مزمن، میگرن، سرگیجه، دردهای ناحیه گردن و شانه، درد و ناراحتی‌های گوش، درد فک به هنگام باز و بسته شدن دهان و درست قرار نگرفتن دندان‌ها روی هم از ناراحتی‌های TMJ، TMD یا مفاصل فکی است؟ و آیا میدانستید بسیاری از این ناراحتی‌ها میتوانند از دندانپزشکی نادرست ناشی شوند؟ دکتر نوید زمانی، نوروماسکولار دنتیست با بیش از 19 سال تجربه، یکی از 2% دندانپزشکان برتر آمریکاست که میتواند بدون دارو یا تزریق سلامتی را به شما بازگرداند. مطب دکتر زمانی دارای مجهزترین و پیشرفته ترین وسایل نوروماسکولار دنتیستری و سیتی اسکن. مشاوره رایگان. تلفن 818-788-7711 818-788-7711.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر.
خب میخواستید یه چیزی بگید که منو بیشتر عصبانی کنید، بفرمایید.
بله
آقای دکتر،
بابا من
مقدار یه ذره بلندتر اگر صحبت کنید ممنون جان.
بله چشم. بابا من دیپرشن دارن و کم وقت هم هستش که مدار قلبش رو اینا درد میکنه. بعد وقتایی که راجب من این موضوع صحبت میکنن، برای اینکه این موضوع هر چقدر که غلط و غیرمنطقه نظر ایشون کاملا درست و باور داره به حرفایی که میزنن، اینقدر عصبانی میشن که مثلا با من حرف میزنن احساس میکنم هر لحظه مثلا ایشون ممکنه مثلا یه اتفاق براش بیفته. یعنی خودش هم اینو گفته، مثلا بارا و مامان من میگه بابات مثلا سه چهار صبح بیدار میشه با استرس و انگزایتی و اینا و میگه این دختر نمیدونه دانشگاه کنه، پدر مخواد پدر مادرش رو بذاره یکی دیگر رو انتخاب کنه، میدونی چی میگه، یعنی مخواد بره با این پسر و پدر مادرش رو برشون اهمیت نمیذاره، نمیدونه دانشگاه، نمیدونه اگه پدر مادر دورش نباشن نمیدونم چی میشه و اینا. مامان من جوابم گفت ببین اگه من اسمم گفتم حواسم ولی میگن که ببین با یه آن اینجوری داره میکنه، خدا نگهدار سکته میکنه، یعنی اینجوری عصبانی میشه راجع به این مسائل. و من شما به من میگین چرا مثلا تو هنوز توی این حس درگیر شدی و با این قضیه داری توضیح میدی، تلاش من یه نوار کار نگرانی من اینم هست که من میخوام این وسط دقیقا موقعی که دارن با من حرف میزنن یه رفت مثلا خدای نکرده که اتفاق بیفته، بعد من همه و من آخر رو میگم ای بابا ایشون اصلا درست غیر منطقیه، من قبول دارم من میفهمم، ولی at the same time اینا هم یه چیزیه که همه شایی تو ذهن من میاد و میره و این که بشه خودم میگم خدا مگه میشه چجوری میشه که یه نفر مثلا اینا همه حرفا رو بزنه و این قبول واقعیت رو نتونه، یعنی نتونه اصلا قبول کنه از هیچ کس توضیحی حرفی که یه جوری شاید بکنه آقا جو من دارم اشتباه میکنم بیام نظرم عوض کنم فکرم عوض کنم، این کارو نمیکنه. و بیشتر
من از شما تعجب میکنم. شما الان اعتراضتون به پدرتون چی عزیز؟ که حرف ایشون درست نیست، ایشون حاضر نیست با واقعیت ها روبرو بشه، ایشون برای خودش دنیای ذهنی و خیالی عجیب و غریب داره، به خاطر همونم به افسردگی کشیدتش، صبحم ساعت 4 بیدار میشه، همین آدم مهربون که ما هممونو دوست داریم که ندارید ناراحت میشه. خب شما هم که دارید همون حرفای ایشون رو یه جور دیگه میزنید که اگر ایشون عصبانی شد یه چیزی شد به من مربوط، به شما مربوط نیست. چرا؟ خب ببینید شما برای خودتون، من چرا میگم مشکل من پدر شما نیست، شمایی، شما همچی دنیایی برای خودتون درست کردی. اگر یه آدمی بی دلیل بی منطق از سر خودخواهی از سر نادانی عصبانی میشه که طوریشم نمیشه، اینا همش دکون و بازیه، بعد حالا آمدیم سکته هم کردن، خب کردن، من چیکار کنم؟ به من چه مربوطه؟ بعدم شما به میخواید چی کار کنید؟ شما با یه آقایی میخواید ازدواج کنید، این آقا محل کارش کمی با خونه و زندگی شما فاصله داره، شما میخواید به نزدیک محل کار و زندگی، اینم گناه شماست که به خاطرش باید اعدام بشه، اینم گناه شماست که پدر شما وقتی ببینه شما رفتید 20 مایل اونورتر زندگی کردید ایشون سکته میکنه و یه بلایی سرش بابا ایوالا، بعد شما این میشه موضوع زندگیتون. خب شما از ایشون گرفتار تری. شما به من نشون دادید که غیر معقول، غیر منطقی، غیر واقع بینانه و حتی خودخواهانه عمل میکنید که مبادا کاری که به شما مربوط نیست به حساب شما گذاشته بشه. ببینید عزیز، ماجرای وابستگی چرا میگم گرفتاری، چرا میگم بدبختی ملت ایران؟ برای که ایشون داره بی دلیل، بی نتیجه، بی فایده رنج میبره، وانمود میکنه، تظاهر میکنه، شایدم تا پای مرگ بره به خاطر یه حرف مفت بیمعنی که تو وقتی پا میشی میری سراغ مردی که میخوای باش ازدواج کنی که وقتی میاد تو این شهرش کاری نداره، پدر بزرگوار شما نمیدونه که شما اگر هر کاری بخواید بکنید میتونید بید یه هتل بگیرید برید توش، تمام اصلا ایشون میتونه یه هفته اونجا باشه پدر شما هم ندونه، اینا رو سرش نمیشه. بعد حرفش اینه که تو وقتی پاشی بری خونه، بری تو اون شهر و بروی اون آقا، احترام ما برباد رفته، یعنی یه مرتبه 320 میلیون امریکایی فهمیدن وای که این ایرانی ها چقدر بدن، دخترشون میره توی شهر دیگه با کسی که میخواد ازدواج کنه، نمیگه تو بیا به خونه ما، خودش میره به خونه ایشون و دیگه حالا ایشون یکی دو دفعه رفتید بسه، هرچی باید میدونستی میدونی و تموم شد. آخه عزیز، بعد شما کجا اینجا بوی مهربونی و دوستی میبینی؟
نه من نمیدونم اینا مهربونی نیست، من میدونم اینا مهربونی نیست،
ولی
یعنی باید اون
شما درست میگیم.
من
عزیز، این چه دور ما برای چی باید خودمون رو آویزون این افکار عقاید کنیم؟ تا کی افکار و عقاید پابرجای نابجای بیمارگونهی که از سر نادانی و خودخواهی میاد باید مبنای زندگی من باشه و من بتونم بازیچه دست این مسائل بشم؟ ما یه مملکتی رو به خاطر همین کارا برباد دادیم، حالا اومدیم اینجا با یه افکاری که هیچ پایه و مایه‌ای نداره. آخه شما فکرشو بکنید، شمایی که میتونستید با 100 تا مرد همخوابه بشید با پدر بزرگوارتون ندونه تو هموشه، ایشون این مسائل نداره، با کسی میخواید ازدواج کنید، یه سال و نیم باش آشنایید، شما 32 سالتون اون 34 سالشه، میخواید با هم ازدواج کنید، پدر شما میگه چرا 20 مایل ماشینتون میره اون ور؟
مثلا 20 مایل نیست البته آقای دوستو،
ولی خب 100 مایل
ولی میگم
آخه چه اهمیت، ببینید شما منوز گرفتار چی هستی؟
بله من گرفتار،
ایشون خبر ندارن که یه پنجامتون ورتر اگر یه هتلی باشه شما میتونید برید اونجا با هر کسی هر کار دلتون میخواد بکنید، ایشون هم هرگز نفهمن.
بله به قول شما من واقعا تلاشمو کردم، یعنی تلاشمو کردم که به پدرم بگم شما داری اشتباه میکنی، من با واقعا بچه های خوبی هست، یعنی من نمیخوام از خودم تعریف کنم، میگم یعنی شما یه مقدار دور و برت رو نگاه بکن، یه مقدار مثلا ببین آدمای دیگه، ما کلی خودمون و دور و برمون هستن، به هر حال شما نگاه کن هیچ پدر مادر اینطوری به بچه‌هاش فشار نمیاره، شما فکر می‌کنین از روی محبته، ولی شما الان داری من ناراحت می‌کنی، اینا با محبت نیست، اگه محبت بود چرا من ناراحت داره می‌کنه، داره من عذاب میده، و من اینا رو گفتم دیگه، به قول شما من دیگه کاری ندارم، یعنی من کار خودم انجام بدم.
ایشون چند سالشون؟ پدر چند سالشونه؟
ایشون 64 سالشون.
چون رشته کاری کاری که میکردن در ایران چه بوده؟
ایشون مدیریت و بانکداری خونده بودن و در ایران کار میکردن، در بانک بودن و بعدش هم که در کنارش هم کار دیگه میکردن و کار مشاوری و اینا میکردن، اینجا به درمه اینجا کار نمی کنن، برای که از وقتم که اومدن اینجا ما اصلا برای که اینجا
نتونست. چه مدت چه مدتی است آمدید امریکا؟
در واقع 11 سال.
پدر جون از 53 سالگی از رفتن از کار به اون صورت نمی کنه؟
نه ایشون چرا یه سر کار متفرقه می کردن اینجا، ولی بیشتر می رفتن ایران رو یه بر می گرد، یعنی بیشتر اونجا هم هنوز کار می کردن، به یه مقدار همینطوری بین اینجا و اونجا بودن.
خب ممکنه به من بفرمایید که این آقایی که میخوان با شما ازدواج کنن چند سال امریکا؟
ایشون در سال 2007، ایشون 7 ساله که اینجا هست.
چی خوندن چه میکنن ایشون؟
ایشون دارن فوق دکترا دارن میخونن در یکی از بهترین دانشگاه‌های آمریکا، رشته مهندسی پزشکی تو ایران رتبه اول کنکور سراسری بودن، ایران لیسانس و فوق لیسانس گرفتن و اینجا اسکالرشیپ گرفتن اومدن آمریکا، و همین در واقع آخر به خاطر خیلی از لحاظ علمی خیلی بالا هستن، خیلی موفق هستن در زمینه کمک کاری خودشون و کلی مراتب و درجات دارن، و ریسنتلی ایشون گرین کارت گرفتن به خاطر اینکه از دولت آمریکا اینو به عنوان نخبه شناخت، یعنی آوتستندینگ ریسرچر بودن.
شما خودتون چی خوندی؟
من دندون پزشکی خوندم آقای دکتر، هفته دیگه گریجویشن همه، و یه مقدارم ایموشنال هستم میشه به خاطر اینکه مقدار زمان بدیه.
حالا ایموشنال برسی داره چی باری که حالا این اگر این آقا چند تا خواهر برادر خودشون داره؟
بله ایشون یه دونه برادر دارن که همسن من هم، یعنی 2 سال شکتر از خودشون هم، ایشون هم دارن دکترا میگیرن توی ایسکو، بعد یه خواهر دارن، خواهرشون تقریبا همسن خواهر منه، 25 سالشه، توی ایرانه، با پدر و مادرش ایران هستن اونا.
خب به من بفرمایید ایشون نسبت به این حال و شرایط پدر شما چه حساسیت هایی داره؟
ایشون خیلی خیلی حالشون بده آقای دکتر از این لحاظ، این دقیقا حرفایی که شما زدین، یعنی ایشون ناراحته، ایشون هم واقعا ناراحته و چند وقت خیلی دیسپوینتدن، یعنی از این دریا، و متاسفانه وایب خوبی بین ایشون و پدر من در حال حاضر وجود نداره.
خب حالا به من بفرمایید که شما ایشون چه اندازه خودش یه آدم مرتب منظم دقیقیه؟
خیلی زیاد.
شما خودتون چقدر به ذره زمینه وسواس دارید؟
من یه نظر وسواس دارم بس.
شما من یه چند تا سی دی دی وی دی دارم بهتون پیشنهاد میکنم بشنویدش. اولا روی هم استراب و استرس، هم افسردگی، هم خشم و عصبانیه. اینا رو هم 28 ساعت و یکی هم چرا ازدواج چرا طلاق، یکی هم 50 باید و نباید در زندگی زناشویی. یعنی این مجموعه اگر روی وبسایت من برید، اگر تو این مناطق لس آنجلس اینا نیستید چک بکنید، میتونید اینا رو پیدا کنید. عزیز بگیرید، بلا کار دست خودتون. یعنی شما میتونید یه چیز خوبی رو خراب کنید و بعدم یعنی درست شما مثل یه دونه جوجه ای میمونید که توی تخم گیر کردید. اگر بیاد بیرون میتونید زندگی کنید، ولی اونجا بمونید خفه میشید. این بازی که دقیقاً
همین احساسو دارم آقای جان. من اینو من خودم همین حالت پیکچر میکنم در واقع، میدونم
که شما. بعدم من اصلا نگران حرفای پدر و حال پدر نیستم، نگران هستم که شما با این وابستگی اگر نتونید خودتون تغییر بدید و دگرگون کنید، این وابستگی زندگی زناشویی شما رو از بین میبره.
بله.
یعنی ببینید پدر برخوردش با ماجرای موجود عجیب و غریبی است.
من میدونم آقای دکتر که من میتونم این کارو بکنم، فقط میخواستم از میکشور بکنم که من کار اشتباه دارم نمی کنم. یعنی اگر که یعنی فقط میخواستم از شما بشنوم.
نه ببینید شما لطف کنید حتی برنامه امروز رو، چون قسمت قبلیش هم یه جوری به شما میخوره، ولی که اون
وقت میتونم دوباره گوش بدم. یعنی
اولا این برنامه رو میتونید روی هولاکوی آرکایو برید، فردا معمولا هست، یا روی razhavaniyazha.com. شما نفر سوم امروز هستید، به راحتی میتونید بزنید و ببینیدش. بنابراین ظرف یک روز اینا روی هولاکوی آرکایو یا razhavaniyazha.com خواهد بود. ضمناً نمیخوام نگرانتون کنم، احتمالاً شنبه و یک شنبه اینو دو مرتبه بازپخش خواهم کرد، ولی که ببینید عزیز این موضوع شما مسئله جدی است. من وقتی بحث رشد رو دارم، ما در هفت زمینه رشد میکنیم، میخوام یه توجهتون، هفت زمین. یکی رشد فیزیکی ماست، یکی رشد روانی اجتماعی ماست، یکی رشد احساسی عاطفی جنسی ماست، یکی رشد ادراکی ماست، یکی رشد شخصیتی ماست، یکی رشد اخلاقیه، و بالاخره آخریش رشد روابط انسانی است. انسان از تولد تا 22 سالگی از 8 تا کلاس میگذره. کلاس اول همزیستیه، سیمبیانی، در اونجا ما با مادر یکی هستیم. کلاس دوم که در یه سالگی است، مسئله چسبندگی و دوختگی است. کلاس سوم که در 3 سالگی است، مسئله ادیکشن، اعتیاده. در 5 سالگی ما وارد مرحله هابیت میشیم، عادته. تفاوتش با اعتیاد در این که در اعتیاد همه چیز رو زیر پا میذاریم تا اون رو به دست بیاریم، در مرحله هابیت یا عادت ما ناراحتیم اگر اون ارتباطات نباشه. در 8 سالگی که کلاس پنجمی، وابستگی است، دیپندنسی، به دو معنی که ما نیازهای فیزیکی، روانی، اجتماعی رو از طریق هم ارضا میکنیم و احساس و اندیشمون با احساس و اندیشه دیگران یکیست. 99% مردم در 99% تاریخ اینجا بودن. تاریخ بشریت تاریخ تا وابستگی است که عادت و اعتیاد و وابستگی است. بدبختی و گرفتاری جهان هم از اینجا بود. 2300 سال گذشته ده جرأت کردن بیان کلاس ششم، مرحله جدایی و رهایی، separated and liberated. یعنی آمدن یه جایی که جدا شدن و رها شدن. بین 8 تا 12 سالگی الان در امریکا برای بریدن بند ناف روانی بچه‌ها رو میفرستن کمپ، 4 روز جدا میکنه از پدر مادر، پدر مادر با اونا رابطه نداشت بشن، بچه نداش بشن، بند ناف روانی رو ببرن. این همون کاریه که من تو کنفرانس کودک درون اولین به اصطلاح آزمون هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی، بریدن بند ناف روانی است، برای که ما اونجا گیر. بین 12 تا 18 سالگی کلاس هفتم هستیم که مرحله ایندیپندنسی است، استقلال. ما احساس و اندیشمون از دیگران جدا میشه، همونطور که با شما بحثش داشتم، نیازهای فیزیکی و روانی اجتماعیمون هم خودمون انتخاب میکنیم که از چه طریق ارضا کنیم، ما به کسی محتاج نیستیم. و بالاخره بین 18 تا 22 سالگی وارد مرحله اینتردیپندنسی میشیم، همبستگی. معنی همبستگی اینه که من با وجودی که مستقل و آزاد رو با خودم هستم، میخوام با تو باشم و انتخاب میکنم و همه چیز رو درست میکنم، و این اون مرحله اصلی است. عشق فقط میانه کسانی است که در کلاس هفتم و هشتم هم ایندیپندنس و یا اینتردیپندنس. تو آدم وابسته از عشق خبری نیست. در وابستگی، رابطه وابسته اجازه عشق رو بین پسر و دختر نمیده. عشق مال آدمی است که از اون وابستگی بیرون آمده. به همین جهت است که وقتی صحبت از این است که ما همدیگر رو دوست داریم، فرض ما این است که همچی چیزی وجود نداره، معنایی نداره. این وحشت از دیگرانه و وحشت از خالی بودن و تنهایی خوده که ما بتونیم داشته باشیم. این گرفتاری تاریخی ماست، این گرفتاری فرهنگی ماست، در حالی که در دنیای ما قرار هست و باید عوض بشه. بنابراین من تو این زمینات توی این بحث آوردم، لطفاً و حتماً یه نگاهی به این سیدیا بکنید یا دیویدیا و بعدم یه کمی موضوع جدی بگیرید و الا میتونید کار دست خودتون بدید. امیدوارم پدر هم یه نگاه دیگری به این اوضاع بکنه و شما رو هم راحت واسطه کنه، ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی ممنون آقای دکتر.
ممنون. چنگان ارجمند با ما باش.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگفت؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد، ولی چیزی هم نگفت. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن، درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکون شور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست، ضبط بی‌نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته‌ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی‌ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
با درود، من جان کیومرث خسروی، وکیل رسمی مهاجرت به آمریکا، از هنرمندان، ورزشکاران، دانشمندان و سایر نخبگان در هر زمینه دعوت می‌کنم برای گرین کارت EB1 رزومه خود را به ایمیل visa@partsvisausa.com بفرستند. گرین کارت EB1 یکی از تخصص‌های دفتر ماست و من به طور رایگان رزومه‌های ارسالی به visa@partsvisausa.com را شخصا بررسی می‌کنم. Hope to see you in America. 818-934-1561.
به مرکز زیبایی بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر در قلب بیولی هیلز خوش آمدید. در بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر با مدیریت و دست‌های پرتجربه دکتر کتی گوهر که مورد اعتبار و شهرت ستارگان هالیوود می باشد، به شما کمک می کند تا صورت و اندام خود را زیبا و جوانتر کنید. با روش تامی تاک، لایپوساکشن، بریس انلارجمنت و ریداکشن، لیزر هر رموال، مواد پرکننده، بوتاکس، اکنه و کلینیکال پیلینگ. در بیولی هیلز کاسمتیک و لیزر سنتر، دکتر کتی گوهر چه با عمل جراحی و چه بدون عمل جراحی، با اطلاع به سالخوردگی پوست و افتادگی صورت و بدن، با تکنولوژی پیشرفته، زیبایی و جوانی را به شما در کوتاه ترین زمان ترمیم باز می گرداند.
تلفن 310-275-41-55 310-275-41-55.
رستوران دریا ساد کوست پلازا در اورنج کانتی، در فضای زیبا و در خور شخصیت شما، با سالن خصوصی برای میهمانی ها و جشن ها آماده پذیرایی از شما. جمعه و شنبه شب ها موزیک زنده تا پاسی از نیمه شب، سرو نهار ویژه از دوشنبه تا جمعه. برای رزرو جا و اسپیشال دلیوری با ما تماس بگیرید. تلفن 714-557-6623 714-557-6600. رستوران دریای ساوت کوست پلازا، رستورانی بی همتا.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام.
سلام بفرمایید.
خوب هستین آقای دکتر؟ خیلی خوشحالم با تون صحبت میکنم.
منم همینطور، بفرمایید.
مرسی. از تهران مزاحمتون میشم، درباره تحصیلمه. اما اول اگر اجازه بدین چیزایی که فکر میکنم تو مرتبط میپرسین بگم خدمتتون. 29 سالمه، 4 ساله که ازدواج کردم. بچه هیچ کدوممون نمیخوایم. البته با شما کاملا موافقم که انسان سالم ازدواج میکنه و بچه دار میشه و بازم به گفته خودتون اون میخوشیخایی که توی پامون هست و بهش واقف هستم، ولی خب چون خیلی حالم بده اگه دعوام نمی کنین همچنان انتخابم اینه که بشلم.
ببخش عزیزم، ببخش. همسرتون چند سال؟ همسرتون چند سالشونه؟
همسرم 4 سال از من بزرگتره.
شما هر دو چی خوندید عزیز؟
من فوق لیسانس دارم ادبیات انگلیسی، ایشون ادبیات فارسی فوق لیسانس داره.
خب
بله ادامه بدم
لطفا.
در مورد درسم میگفتم خدمتون، من همیشه دانش آموز خوبی بودم، رشته دبیرستانم ریاضی بوده، به دلایلی که حالا میدونم شاید درست نبوده توی دانشگاه وارد خب ادبیات انگلیسی شدم و همونطور که گفتم فوق لیسانس گرفتم. البته از اون دسته بودم که شما معمولا وقتی حرف رشته زبانهای خارجی میشه مستثناشون میکنین که در واقع وارد یه هیته به خصوصی میشن. منم کارم ترجمه ادبیه و توی بازار نشر و کتابم کار میکنم که البته چون متاسفانه پول چندانی ازش در نمیاد بیشتر وقتم به ترجمه متفرقه میگذره، که خب چون هم کارم خوبه هم توی قشر خاصی شناخته شدم هم حجم کاری که میکنم زیاده، درآمد بدی ندارم. زبان انگلیسیم هم خوبه، یعنی در واقع از بچگی کلاس گذاشتنم و پیش از این که وارد دانشگاه بشم تکمیل بود. نمیتونم بگم مثل کسی که خارج از کشور بزرگ شده، ولی میتونم بگم مثل کسی که از اواخر نوجوانی اونجا بوده. یعنی اگه حرف بزنم شاید یه تحلیلی خارجی حس کنن و مشکل اساسی هم که خودم میدونم همون دایره واژگانه که 100% از نیتیوا خیلی کم تره. اما اینکه گفتم رشته اشتباهی رو تو دانشگاه خوندم یا دلیلم در واقع اشتباه بود، ولی اینم نیست که بگم مثلا حالا چون رشتم ریاضی بوده کاش مهندسی میخوندم، چون فکر نمی کنم جای من اونجا باشه. گاهی چرا فکر کردم مثلا شاید پزشکی برام مناسب می بود، که خب بعد به اونم که بیشتر فکر می کنم می بینم نه اونم من نبودم. یعنی در واقع اگه بخوام بهتون بگم مثلا دیدین حرفی که نوک زبون آدم باشه، یه چیزی رو انگار در درونت می دونی، در درونم می دونستم که چی هستم ولی اونو نمی دیدمش. اما وقتی برام واضح شد انقدر روشن بود که تعجب میکردم که تو تمام این سالها نمیدیدمش. یعنی وقتی این چراغ روشن شد خودم اصلا مونده بودم که به قول فروغ چرا نگاه نکردم. در هر حال این همه مقدمه بافی کردم که بگم فهمیدم من باید روانشناسی میخوندم و بخونم. روزی که به این نتیجه رسیدم در واقع 1-2 ماه مونده بود به کنکور فوق لیسانس همون سال که در واقع همین زمستون گذشته بود، که در واقع میگم این اگه 1 هفته دیرتر به این فکر میرسیدم، این لحظه اپیفانی دیرتر بهم دست میداد، اصلا از ثبت نامش هم میگذشت. البته خب منابعی که آدم باید بخونه زیاده و برای کسایی که تو همین رشته هم هستن 7-8 ماه طول میکشه. من به عنوان یه چیز آزمایشی میخواستم آشنا بشم با سوالاتش. اطلاعات خودم کم و بد نبود، ولی واقعیتش اینه که از منابع آکادمیک به این معنا که کتابایی که تو دانشگاه درس داده میشه و منبع سوالای کنکور شاید 1 سطر هم نخونده بودم. برمان تصمیم گرفتم یه آزمایشی بکنم با سوال آشنا بشم اصلا ببینم چی باید بخونم. اما تو مدت 1-2 ماهی که تا کنکور مونده بودم بعد نخوندم، یعنی توی 2 ماه شاید بیشتر از 5000 صفحه هم نه بیشتر، من مثلا 7-8-10 تا کتاب های مهم روانشناسی رو خوندم از این 500-600 صفحه. اما حالا دقیقا با همین کاری که کردم یه چیز دیگر هم نشون میده به شما، اون دلیلی که گفتم اشتباه رفتم از اول دانشگاه، یه خصومتی که با سیستم آموزشی اینا بود اینجا خودش نشون میده. من شاید باید تو این مدت اصلا شاید عاقلانه این بود که میشستم به جای اینکه این منابع مهم رو بخونم کتابایی که تست و برای کنکور اختصاصا نوشته میشه رو میخوندم، که راه درست ورود به دانشگاه در واقع تو ایران همینه. ولی من همیشه با این مشکل داشتم. یعنی در واقع اگه من میشستم تو این دو ماه حفظ میکردم، دنبال این نبودم که بخونم و بفهمم، مطمئنم برای اون توانایی داشتم که حالا تو این دو ماه یه رتبه خوبی هم بیارم و یه چیزی هم قبول بشم. اما خب نکردم این کارو، چون نمیدونم، میگم اون همون خصومت و لدی که در درون منه به من میگفت تو میخوای روانشناس بشی به معنای کلمش. یعنی میدونین وقتی نگاه میکنم به گذشتم، به جایگاهم در خانواده، به سیر زندگی، به شخصیتم، اون نگاهی که به زندگی دارم، اهمیتی که به علم و واقعیت و قطعیت میدم و اهمیت 100%ی که فقط هم به اینا میدم، میبینم این چیزیه که من باید باشم، نه فقط اون کسی که قراره یه رتبه خوبی تو کنکور بیاره. چون واقعیتش این دوتا گاهی توی سیستم آموزشی ما با هم حتی مقایرن، نه همیشه البته، من در مورد خودم دارم میگم، چون خب من یه آدمیم با توانایی هوشی متوسط، امکانات متوسط، نمیتونم بگم من میتونم هم منابع اونجوری که باید علمی بخونم، یاد بگیرم، همون منابع به وقتی اینجوری میگم کشکی مناسب کنکور رو بخونم، هم علمم رو بالا ببرم هم کنکورم رو خوب قبول بشم. یه توضیح دیگه هم این که فکر کنم لازمه بگم، چیزی که من فکر میکنم ما امروز توی ایران بهش نیاز داریم روانشناسیه که واقعا انسانها رو بشناسه و احساس تعهد بکنه نسبت بهشون. یعنی شما امروز اگه بگردین از هر 10 نفر، اگه بگم کمه، از هر 100 نفر شاید 2 نفر پیدا کنین که نگاه علمی داشته باشن. البته روانشناس و روانپزشک باسواد واقعا کم نداریم، اما متاسفانه زندگی جامعه ایران سوقشون میده به سمت حالا یا بازاری شدن یا غیر منصفانه گزینشی عمل کردن. یعنی به این معنی که اگه فرض کنین وقت توانایی کمک به کسی رو داشته باشن هم که بهشون نیاز داره، ترجیح میدن اون ساعت رو بفروشن به اون کسی که کمک بهش انرژی و کار کمتری میبره. یعنی من متوجهم با این حرف شمارم که شنیدم که میفرمایین دلسوزی و همدردی دردی از کسی دوا نمیکنه، ولی شدیداً اعتقاد دارم ما امروز به روانشناسی نیاز داریم که بتونه اونجایی که باید نفع شخصیشو کنار بذاره و فکر کنه
دوباره خوشبختانه بس شد، بگو عزیز.
بله عذرخواهی میکنم، عرض میکردم خدمتتون که فکر میکنم ما به روانشناسی احتیاج داریم که اونجایی که باید بتونه نفع شخصیشو کنار بذاره و فکر کنه که شاید فهم من برای شاید یه روزی یه کمی بهتر شدن این جامعه این باشه که این ساعتی رو که میخوام بفروشم کمی بیشتر انرژی بذارم به اونی برسم که واقعا حالش خرابه، تا این یکی که باز ببخشید اینجوری میگم همونایی که از مادرشون قهر کردن و روانشناس یا مشاور شدن هم میتونن مشکلش رو حل بکنن. یعنی
متاسفم تلفنت قطع شد عزیز، امیدوارم حرفای من رو بشنوی. اگر روی خط آمدی که میتونیم با هم صحبت کنیم. این خطهای ایران برخی از اوقات چنین. اولا در تو 3-4 چیز رو دیدم. دختر اولا باهوشی هستی، دختر متوسطی نیستی، بیش از حد متوسطی. دومی که بسیار بسیار دختر فهمیده و عاقلی هستی، نظام عقلی و استدلالیت فوق‌العاده بود، ولی بالاتر و برتر از همه اینا خوبیت بود، خوبی، پاکی و مهربونی، و اینقدر منو خوشحال کرد که تو مدتی که تو صحبت میکردی فکر من این بود که پس هنوز تو ایران هم آدم ها میتونن اینقدر خوب بزرگ بشن. یعنی برای من با توجه به اون فضا و هوای آلوده به همه چیز، این همه پاک و خوب موندن خیلی خیلی غیر عادیه، و به همین دلیله که حتما به توصیه میکنم، چون معلوم بود در چارچوب کار تحصیلیه که باید بری و روانشناسی رو بخونی و حتما باید این کار رو بکنی. این که پیشنهاد کنم بری روان پزشکی شاید به دلایل موانع و محدودیت ها و زمانش سخت و سنگین باشه، ولی برای گرفتن مدرک دکترای روانشناسی مطمئنم هیچ مشکل و مسئله ای نداری و اگر به هر شکل و فرمی من میتونم کاری بکنم لطفاً با من تماس بگیر. میتونی با تلفن رادیو که 310-441-5111 هست تماس بگیری، اطلاعات بیشتری بدی، با کمال میل هر کاری بتونم بکنم انجام خواهم داد. علتش هم همه خوبی و توانایی های تو هست که دست به دست هم داده و برای من جالب بود، مخصوصا کاربرد واژه‌هات و اینکه از یه نظام فکری و ذهنی نه تنها مرتب و منظم مبتنی بر اولویت‌های درست برخوردار بود و دقیقا اون چیزی رو که امیدوار بودی ما در یه جامعه مانند ایران داشته باشیم از طرف کسی مانند تو به راحتی در چارچوب حرفه‌ایش میتونه به وجود بیاد، گرچه خوبی تو کاملا مشخص و آشکار. از اینکه تلفنت قطع شد بسیار متاسف شدم، حتی وقتی برگشتی خوشحال شدم که هستی. اگر مطلب دیگری بود خوشحال میشم بشنوم، ولی اگر واقعا پرسش تو در جهت ادامه تحصیل در ایران یا خارج از ایران، اصلا حتی یک آن نباید در این زمینه درنگ کنی که باید رشته روانشناسی رو بخونی و مطمئن هستم همون روانشناس خوبی که امیدواری دیگران باشن رو خواهی بود. من اجازه بدید که پیام‌ها رو بشنوم. یک خط یا دو تا خط که قبلا خاموش بود و دوستان رفته بودن آمد. شاید تو باشی اگر هستی که روی خط خواهی آمد، اگر نه یه وقت دیگه شاید بتونیم با هم صحبت کنیم. به هر حال چنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشی.
خاطراتی فراموش نشدنی با آنهایی که دوستشان دارید. فضایی زیبا برای برگزاری جشن‌ها با متنوع‌ترین غذاهای ایتالیایی همراه با موزیک زنده. رستوران ایتالیایی لابلا ویتا در شهر تمکیلا. تلفن 951-699-5999 951-699-5999.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
دکتر مهنوش شبلید، مشاور خانواده، روابط زناشویی و مشکلات فردی. اگر دچار اضطراب، خشم و افسردگی هستید، با دکتر مهنوش شبلید تماس بگیرید. دکتر مهنوش شبلید راهنمای شما خواهد بود تا مشکلات شما در کوتاه‌ترین مدت برطرف شود. اینتر نمبر 67134 تحت نظارت دکتر میهان. تلفن 310-999-58-55 310-999-58-55.
رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
به این اطلاعیه از دفتر آقای نظام نژاد برای هممیهنانی که مقیم ایران و امریکا نیستند توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131. به اطلاع کلیه هموطنان عزیز که ساکن ایران نیستند و در دیگر نقاط جهان زندگی می کنند اما خواهان خرید منازل مسکونی در ایالت زیبا و خوش آب و هوای کالیفرنیا هستند می رساند. آنها می توانند بدون داشتن هر گونه مدارک مالی و یا سابقه کار و داشتن اعتبار در امریکا و با پرداخت 30-50% پیشقسط و دریافت 50-70% وام با نرخ بهره های بسیار کم به آرزوی خود رسیده و با دریافت اجاره ماهیانه به درآمد خود اضافه نمایند. برای اطلاع بیشتر و حائز شرایط شدن و همینطور آگاهی از دیگر برنامه های وام های مسکن با آقای نظام نژاد با شماره 310-775-2131 تماس بگیرید. NMLS number 288631.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، متاسفانه تلفنشون قطع شد، من هم چند کلمه راجبشون صحبت کردم ولی خوشبختانه اون خطی که آزاد شده بود خط ایشون هست. اجازه بدید که صحبت اون رو با ایشون ادامه بدیم. رادیو همراه بفرمایید.
دوباره سلام میکنم آقای دکتر.
سلام عزیز.
خوشحالم تونستم دوباره شمارتون رو بگیرم و متاسفم که صحبتاتون رو نشنیدم و البته شایدم باید بگم خوشبختانه نشنیدم که جرأت کنم هنوز ادامه بدم حرفامو.
من مطلبی اگر هست خوشحال میشم بشنوم.
بله داشتم عرض میکردم خدمتون که مثلا شما الان به باسوادترین روانشناسا هم که زنگ بزنین اینجا ممکنه که خیلی راحت بهتون بگن که وقت ندارن، که خب قابل پذیرش و درکه، شما رو ارجاع بدن به جای دیگه که خیلی بزرگواریشونه شما. ولی موضوع اینه که البته نه همه باز وقتی که به اونجا ارجاع میکنین میبینین اون فرد یه دانشجوی ایشون که هنوز فوق لیسانسش تموم نشده، شما اولین کیسش هستید. میدونین من حرفم این بود که دنبال این حس مسئولیت میگردم که به نظرم امروز توی جامعه ما گمه، یعنی من میخوام این آدم باشم و راستش براش عجله هم دارم، چون وضعیت جامعه که توی زندگی میکنم و میبینم و متاسفانه چیزی رو که میبینم دوست ندارم. البته من کی باشم که دوست داشته باشم، مهم اینه که مطلوب نیست، منظورم اینه. این جمله رو هم بگم حالا که دست خودم رو کردم گفتم عجله دارم، میدونم ایوام داره یکی یکی میزنه بیرون. اینم بگم که اتفاقا یکی دیگه از چیزایی که شاید خودشیفتگوار باشه این حرفم، ولی که میدونم من روانشناس خوب میکنه، همینه که اتفاقا عیب دارم و میدونم که عیب دارم. اینم باز این یه جور خودآگاهی که اونم فکر میکنم اینجا متاسفانه گم شده. ما ساعتها دیگران رو خیلی هم خوب آنالیز میکنیم ولی از تمام اون مدتی که جلوی آینه ایستادیم یک ثانیه هم تصویر واقعی خودمون رو نمیبینیم. حالا دیگه فکر کنم خیلی حرف زدم. این
من عزیز
یا تخیلیمو بذارم کنار، سوالمو مطرح کنم
جان.
آی دکتر، کنکور آزمایشی رو که خدمتتون گفتم چند ماه پیش بود اینو کنکور رو دادم با این فکر که خب من اصلا نمره هم نمیارم که مجاز بشم انتخاب رشته کنم، قرار سال دیگه بشینم بخونم برم دانشگاه خوبی برم پی زندگی. و اما دیروز نتیجه ها اومد، رتبه خیلی خوبی نیاوردم ولی برخلاف انتظارم مجاز شدم که انتخاب رشته کنم. اینم بگم که با این که اصلا قصدم این بود که سال دیگه دانشگاه خوب قبول شم، ولی خب این خصوصیت انسانی هم هست دیگه، حتی یه چیزی که غیر ممکنه یه ذره اون ته دلت همیشه میگی اگه بشه چی میشه. اینم یه ذره این مدت نمیتونم انکار کنم که نبود. اینه که حالا با این رتبه بدی هم جا بردم ولی مجاز شده، یه ذره باز ایبان بیشتر بیرون زد و به شکی افتادم. الان بهتون میگم این شک چیه. خب من مشخصا دو راه پیش روم دارم، این رتبه نچندان خوب و بهش اهمیت ندم، بازی در نیارم، بشینم این بچه آدم درس هم بخونم، هفتش مانم وقت دارم، یه دانشگاه خوب قبول بشم، توی این وقتی هم که دارم هفتش ماه که هست هم میرسم منابع اصلی رو که فکر میکنم لازم از نظر علمی بدونم بخونم، هم حالا اون کتابای تست و کنکور که فکر میکنم باید بخونم، حالا اگرم با قر و نق و آه و ناله و فوش به سیستم و حکومت و کشور و هرچی هست بخونم. اما راه حل دوم، من با این رتبه ای که آوردم میتونم برای این دانشگاه پیام نور یا یکی از این دانشگاه غیر انتفاعی که خب پیش وقت من تو زندگیم بهشون فکرم نمی کردم،
ولی میتونم تو اینا در همین تهران درس بخونم. علتی که اصلا به فکرش افتادم اینه که من راستش دانشگاه لیسانس و فوق لیسانس هم از بهترین دانشگاهی سراسری تهران بود. من از دانشگاه تهران فوق لیسانس هم رو گرفتم، ولی این به من یاد داد که فعلا با این سیستم قرار نیست، به خصوص تو رشته‌های علوم انسانی دانشگاه چیزی به تو یاد بده، یعنی به قول خودمون هر گلی زدی خودت به سرت زدی. اما فکر کردم اتفاقا شاید توی همچین دانشگاه هایی که خب درس خوندن آسان‌تر و کمتر وقت گیره، من وقت داشته باشم در کنارش این کارگاه‌های تخصصی که جای معتبری مثل انجمن روانشناسی، انجمن هیپنوتیزم ایران برگزار میکنن رو خودم برم. اونجا در واقع چیزایی رو که برای کار بالینی که در نظرم یاد بگیرم، چون الان اجازه شرکت تو اینا رو ندارم، چون باید مدرک یا دانشجوی روانشناسی پزشکی طرفداری باشه. کلاس‌های آزادی که همه میتونن شرکت کنن که خب بهتره حرفشو نزنم، در حد همون کتاب راز و اینجور چیز. اما بازم به دلیل همین آزادی که این درس‌های راحت‌تر این دانشگاه به هم میده، میتونم برم کارآموزی کنم که نمیدونم میدونید یا نه. اینجا به این صورت شما در واقع پولو به یه روانشناسی که کلینیک یا حتی مطب داره میدین، کارآموزش میشین، باز تجربه بالی میتون میده بالا که برای اون کارم باید دانشجو باشین. اینم فکر کنم برای اون تجربه بالینی که من دنبالشم خوب باشه. و یه کار دیگه هم که وقت دارم بکنم کار کردن روی مقاله هاست، چون خب مسلماً من وقتی از یه همچین دانشگاهی میام بیرون برای قبولی دکترام به مقاله های محکمتر و یه چیزی که حداقل اونو توجیه بکنه احتیاج دارم. حالا این یک سالی که مونده تا کنکور بعدی یه جوری رو دوشم سنگینی میکنه، به خاطر همون عجله‌ای که بهتون گفتم. ببخشید، شاید اصلا نمیدونم، ایبم اینه که زیادی هدف محورم.
بگذاریم
همین که میدونم الان اگه فکر کنم تکلیف دانشگاه روشنه، بدترین دانشگاه، ولی قراره برم، شروع میکنم با انگیزه زیاد خوندن همون چیزایی که اگه قرار بود برای دانشگاه بخونم، برای قبولی دانشگاه، بازم میخوندم، ولی اصلا این انگیزه و انرژیش قابل مقایسه نیست. حالا نمیدونم این چقدر بالی در آوردنه، چقدر با توجه به اینکه میدونم توان قبول شدن جای بهتری رو دارم انتخاب احمقانه ایه، یا چقدر با توجه به این هدف بالینی که من برای خودم در نظر گرفتم اصلا برای کسب تجربه و نمیدونم به دست آوردن این سرتیفیکیت های کارگاه ها و اینا اصلا شاید راه معقولیه. نمیدونم، حسم هم به دانشگاه خدمتتون گفتم، من از دانشگاه تهران با این حس اومدم بیرون که من دیگه تو این کشور پا تو دانشگاه نمیذارم، آدم سختی اصلا نیستم، آدم ناسازگاری نیستم. همین حد بهتون بگم که سر پایان نامه صرفا عددی با من برخورد ایدئولوژیک میشه. همین، ممنون میشم اگر نظری دارید.
حتما عزیز، اولا در اون فاصلهی که شما دو سه دقیقه وقتی بود بعد از قطع حرف شما و آمدن پیام ها به دوستتون رو که اشاره کردم، دختر باهوشی عاقلی هستید با یه نظام ذهنی و فکری خوب، واژگان خوب و برتر و بالاتر از همه اینا خوبی خودتونه به عنوان یک انسان. اون رو بعدن بشنوید، نمیخوام تکرار کنم، اما چون وقت کم است دو سه تا مطلب برای من مطرحه. من اگر شما رو درست فهمیده باشم، شما اگر دوره فوق لیسانس این جاهایی رو که به شما اجازه ورود رو میدن که ظرف دو سالی بگیرید، میتونید در امتحان دکترای مدارس معتبر یا دانشگاهی معتبر در ایران در حقیقت امتحان ورودی بدید و به اونجا وارد بشید. آیا این برداشت
مصاحبهش سخت‌تره ولی امکانش هست؟
بسیار. بنابراین با توجه به این که اگر از یه مراکز دیگری فوق لیسانس می گرفتید، خود اون مدرک پشتوانه‌ای بود برای اینکه بتونید خودتون رو بهتر ارائه بدید، حالا موضوع ناچار برمی گرده به دانایی و آگاهی شما که بتونید در اون مصاحبه یا هر امتحان دیگری که هست خودتون رو نشون بدید. اگر چنینه، چون من تردیدی ندارم، اگر آدمایی که اونجا نشستن و تصمیم می گیرن برای دوره دکترا خودشون یه توانایی های علمی و انسانی داشته باشن حتما حتما شما رو قبول خواهم کرد، با این نیت و هدفی که هم اکنون شما برای 2 سال آینده خودتون مقرر کردید. بنابراین به نظر من با توجه به نگاهی که به اوضاع دارید و سنتون و شرایط ازدواج و بقیه ماجراها، پیشنهاد من به شما این است که این دوره فوق لیسانس رو قبول کنید و از حالا بدونید که شما میخواهید خودتون رو بعداً منتقل کنید به دوره دکترا. ضمناً من یه فرضی هم گوشه ذهنم هست که شما نمیخواید ادامه تحصیل رو خارج از ایران بدید یا نمیتونید بدید، پس ما باید در چارچوب آنچه که در ایران برای شما ممکن و مقدور هست عمل کنیم. اگر چنین، من دلیلی نمیبینم که شما یه سال صبر کنید، نمرات بهتری در امتحان ورودی فوق لیسانس بگیرید، فوق لیسانس یه دانشگاه خوبی راه پیدا کنید و بعد از اون همچنان درگیر مصاحبه برای ورود به دوره دکترا باشید. اگر این برداشت‌های من از قواعد و قوانین و مقررات اونجا درسته، من فکر می‌کنم نه دلیلی برای ماندن و یک سال صبر کردن شما ندارید. فرق چندانی ممکنه در بلند مدت نکنه، ولی در کوتاه مدت می‌کنه، مخصوصا اگر موضوع خارج منتفی است. حالا اگر تو همین زمینه حرفی دارید خوشحال میشم بشنوم.
اتفاقا روی درس خوندن توی خارجم فکر کردیم، من خودم یه ذره فکر کردم بی‌انصافی به همسرمه، چون خب انگلیسیش خیلی خوب نیست و رشتهش هم ادبیات فارسیه، البته ایشون هم خب کارش نویسندگیه، می نویسه، ولی درآمدش از جای تدریس و نوشتن سفارشی برای روزنامه یا حالا انتشاراتی های درمیاد که خیلی از راه دورم انجام میشه. ولی فکر کردم آیا مثلا من این دوره که احتمالا 5 سال طول میکشه برایشون که قصد ادامه تحصیل نداره، نمیدونم یه جور جلوی کارش رو
نه موضوع منتفیست.
البته ایشون هم هیچ مشکلی نداره و به من میگه تو اگه میگی بریم همین فردا بریم، ولی خب نمیخوام من
نه من دلیلی برای نمیبینم عزیز. ببینید دو تا نکته مطرحه، یکی این که تو این رشته موضوع اصلی و اساسی توانایی خود آدم و خواندن تموم شده رفت و بنابراین برای من با توجه به این که بعدن هم میخواید در ایران باشید و در اونجا کار خودتون رو ادامه بدید، دلیل نمیدونم که به خارج بید. فقط گفتم تو برنامه هاتون یا به صورت یه تصمیم به دلایل دیگه نباشه که به نظر میرسه نیست، تازه موانعی هم در خصوص آمدن به خارج است. پس موضوع منتفیست، تنها چیزی که باقی میمونده اونجاست و به نظر من دلیلی نداره که شما صبر کنید، دوره فوق لیسانس رو در یه مدرسه خوب بگذرونید. گرچه اونچه که هست خوبی خود شماست در اون دانشکده و یا محیط آموزشی که میرید، مخصوصا با توجه به نه تنها امتحان که توش موفق میشید، مصاحبه کاملا میتونه توانایی های شما رو برای اون دوره داشته باشید و بتونید دوره دکتراتون هم تموم کنید. اینه که به نظر من همین الان اقدام کنید و من هم تو اون پیام که شما نشنیدید گفتم اگر من کاری میتونم براتون بکنم با کمال میل، شاید اون روزی که خواستید امتحان دکترا بدید، چون برخی از اوقات بعضی از این دوستان که در ایران تشریف دارن رو من به دلیل آشنایی شخصی و یا به خاطر اینکه با کار اونها یا اونا با کار من آشنا هستن، نه اینکه بخوام رکومندیشنی داشته باشم در جهت شما، بلکه به جهت اون محیط آموزشی که فکر میکنم انتخاب خوبیست اگر شما رو بر بگزینه. بنابراین اگر 2 سال دیگه خواستید من با اونا تماسی داشته باشم و این از نظر قانونی اشکالی نداشته باشه، بسیار خوشحال خواهم شد وقتی که به توانایی های شما در اثر همین گفتگو و مکالمه پی برد.
مرسی خیلی دوستتون دارم، امیدوارم توی ایران ببینیمتون. یکی از آرزوهای من و همسرم اینه که پولامونو جمع کنیم توی یکی از این کروزا همراه شما باشیم. امیدوارم ولی تا قبل از اون توی ایران ببینیمتون.
به هر حال خوشحال شدم عزیز، موفق باشید و مطمئنم چنین خواهد شد. مرسی عزیز، روزتون
بخیر. مرسی، خیلی خوشحال شدم.
رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم.
خودتون هستی؟
آره هستم، بفرمایید.
دوستتون بخیر باشه آقای دکتر. واقعا نمیشه آقای دکتر، زیاد مصاحبه اوقاتتون نمیشه آقای دکتر. سه تا مشکل داشتم که من هول کم دارم صحبت می‌کنم آقای دکتر، ببخشید.
بهش می‌گم.
یکی اینکه آقای دکتر من 5-6 سال یاد شد مثلا خنده‌دار باشه. دیدین کی غذا می‌خوره وسط غذا خودم میش می‌کنه یا که این صدا در میاره.
خب اون که تیک عزیز، that's okay. تیک عصبی ما را آدم مضطرب و نگران.
بله.
و وسواسی.
خب مثلا پیش که این صدا در می بود، مثلا چه دلیلی داره مثلا که این صدا در میاره؟ الان کار به اینجا رسیده تو مهمونی های دوتا نمیدم. چرا؟ چون که این صدا در میاره اصلا نمیذارم، فقط دوست دارم خودم خونه تنها باشم. بس بنده خود پدر مادرم خیلی رعایت میکنم، مثلا دیگه این صدا رو خیلی کمتر در میارم، ولی یه دفعه که میشه من دیگه اصلا میرم تو اتاقم در میبندم.
خب ببین عزیز، چون وقتم کمه، چون به نظر میرسه کاملا گرفتار یه نوع وسواس هستی و آیا دوا خوردی براش یا نه؟ چون این نوع به این شدت احتیاج به دارو درمانی داره. اینو داشتی یا نداشتی؟
چند تا مشاورم رفتن
های
دکتر، نه دوا ندادن.
نه خب دوا میخوای عزیز. خب به من بگو چقدر آدم وسواسی هستی، در چه زمین های دیگه وسواس داری؟
وسواسی که دکتر مسائل مشکلات به خود خانواده دارم. بعد مثلا یه طور وقت تو مترو نمیتونم مثلا سوار شم، از آسانسور میترسم تنگه. مثلا یه با سوار آسانسور شده بودیم، همین آسانسور دو ثانیه قطع شد، تا قطع شد که دادو بیداد کردم بودم وای الان حالم بد میشه، اصلا یه دم نفسم میگرفت با آسانسور اینا، به خاطر نه مترو میتونم سوار شم نه آسانسور.
خب نه ببین عزیز، اگورافوبیا کلاستروفوبیا داری تو، وسواس هم داری، کاملا این موضوع جدی است. از چند سالته؟
من 24 سالم بود. بعد خیلی هم دوست دارم تنهایی هستم، یعنی خودم با خودم، یعنی فقط خودم و لپتاپم همین.
خب آخه ببین عزیز، این عشق بسیار بدیه. نه تو باید راهی مطلب روانپزشک بشی، نه روانشناس و مشاور. کار تو ماجرای روانپزشکی عزیز، و احتیاج به دارو داری. اون چیزی که تو داری به من میگی اضطراب و وسواس شدیده، همراه با هراس در زمینهای مختلف، و احتیاج به کمک دارویی داری. یعنی مغز توی که اینجوری کار میکنه، تقصیر تو نیست، گناه تو نیست، ای و ایرادی هم خودت نداری. اون چیزی که هست تغییرات بیوشیمیایی مغز توی که در مسیری حرکت میکنه که مواردی رو به هم مرتبط میکنه یا چند برابر چندین برابر بزرگ میکنه که بعدن کار دستت میده و باید براش
دارو درمانی بشه.
آره دارو میخوای بخوری، دارو برای برقرار کردن تعادل شیمیایی درست بود که من و تو داریم غذا میخوریم، پروتئین احتیاج داریم
ده.
یا فرض کنیم ویتامین سی یا دی احتیاج داریم. هیچ عیب و ایرادی در خوردن دارو برای به هم ریختگی این سیستم عصبی وجود نداره. بنابراین به نظر من حتما یه روانپزشک پیدا کن، روانپزشک خوب پلوش برو، دوایی هم که بهت میدن دوا رو حتما مصرف کن، و ضمناً گزارش حالت هم به دکترت بده، چون احتمال داره تأثیرات جنبی و جانبی داشته باشه. چون اگر بخواد در نوع دارو، میزان دارو تغییرات لازم رو به وجود بیاره که یه چیزی با وجود تو یه نوع سازگار بشه و بتونی از این حال در بیای. بعد از یه مدتی که چنین شد، یا همراه با اون کار روان درمانی رو هم میتونی آغاز کنی. باید با یک کسی صحبت کنی که معمولاً اون روانپزشک میتونه خودش این کارو بکنه، یا تو رو به کسی که مورد اعتمادش هست معرفی کنه، که این دو با هم کار رو انجام بدن و یک بار برای همیشه تو رو آزاد و خلاص کنن. و الا چیزی که تو میگی با گذشت زمان تبدیل به حالتهای شدید افسردگی خواهد شد، و با این افسردگی و اضطراب و وسواس بعدن میتونی یه نگاه عجیب و غریب به خودت و دیگران داشته باشی و دست به کارهایی بزنی که به هیچ وجه درست نیست. در حالی که اگر الان از طریق دارو، تکرار میکنم دارو، جلوی این ماجرا رو بگیری، بعد از مدتی حال عادی و معمولی پیدا میکنی و مثل خوبی که میتونی باشی زندگی خواهی کرد عزیز.
چقدر تمونه؟
ببین من به تو بگم، من یه خبری که برای خودم دارم، تا آخر عمرم باید نفس بکشم، تا آخر عمرم باید پروتئین بخورم، مثلا برای من چه اهمیتی داره؟ مهمش اینه که حال منو خوب کنه عزیز. بله مدتی میتونه کوتاه باشه، مشروط بر اینکه کار دارو درمانی و روان درمانی به درستی صورت بگیره، ولی اون چیزی که برای من مهم است رفتن سراغ روان پزشک و بعداً با نظر او روانشناس هست که این دو تا کار رو توامن بتونی انجام بدی، و مطمئنم که حالت میتونه خوب باشه برای که جوونی و زمینه‌شو داری که بتونه بهبود بده. من متاسفانه نه عزیز، ولی روانپزشک دوستان تقریبا تو این زمینه آگاه هستن. یه نگاهی به دوربر بکنی که روانپزشکی که میگن خوبه، و دل میسوزونم طور که بانوی ارجمند قبلی اشاره کردن چه هست، و حتما این کارو بکنی. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خیلی خوشحال شدم با
صحبت.
جان
خیلی های دکتر دوستتون دارم، واقعا کنارتون بغلتون میکردم.
مرسی عزیز دل، این مقابل است. فقط دلم میخواد وقتی حالت خوب شدم زنگی بزنی، اون وقت ببینم هنوز دلت میخواد ما هم دیگه رو بغل کنیم. مرسی عزیزم، مواظب خودت باش.
زنده باشید. عوامری باشه.
بس مرسی عزیزم. ممنونم، مواظب خودت باش. بای عزیز.
زنده باشید.
خدا نگه. خدا نگه. شنگ رجمن به امید گفتگوی با شما در برنامه بعدی. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles. امروزه بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائم میباشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت، از طریق سرمایه‌گذاری EB-5, E2, تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809 تماس بگیرید.
شنوندگان عزیز، من برای تهیه گزارشی به یکی از مراکز خرید ایرانی در لس آنجلس اومدم. ببخشید جناب، نظر شما راجع به دوری از وطن و غم و غربت چیه؟
غمی ندارم.
یعنی غربت شما را آزار نمیده؟
میداد ولی دیگه نمیده.
منظورتون چیه؟
اول که اومدم آمریکا غم و غربت ناگهان افسردم کرد. سالها دیپلس بودم.
دیپرس
همون ساعتا کنج خانه میشستم مثلا مغز تکان نمیخوردم، تا اینکه با برنج دونا آشنا شدم. چی برنجی آقا؟ پشن بلند، خوش ری، خوش عطر، خوش پز. مزه هم که نگو مزه بهشت.
بهشت
اینک بزن نخوری بهشت. وقتی که میخوریشه احساس میکنی تو شالیزار داری گرگم به هوا بازی میکنی. از اون روز تا حالا هر روز دونا رو میخورم. حالا دیگه افسردگی رفت، خوشحالی آمد.
خوش اومد.
شما هم خوش آمدید. بفرمایید. صدف زدی تو هدف.
بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
35 سال تجربه. جوزف کره‌ای، مدیر کمپانی شانا اینشورنس. 1-866-90-90-777. برای اطلاع و گرفتن بیمه جدید سلامتی فقط تا 15 اکتبر امسال فرصت دارید. بیمه مناسب برای فرد